ایران نمی باشد. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو آقای دکتر هولاکویی.
بله بفرمایید.
روزتون بخیر. اول میخوام از برنامه های بسیار آموزنده‌تون تشکر بکنم.
لطف دارید.
واقعا قدم بسیار مهمیه برای فرهنگ و تمدن ایرانی که با توجه به آن پیشینه هایی که میدونین ما خیلی خانواده های سنتی هستیم که این رهنمودهای های شما رو واقعا نیاز داریم.
راست داری بفرمایید.
درستانی من سوالم در مورد وضعیت زندگی که برای من پیش اومده و اساسا در مورد پسر 13 سالمه. من بعد از یه دونه فقط بچه دارم، یه پسر 13 ساله دارم. ما بعد از 13 سال زندگی مجبور شدم طلاق بگیرم به دلیل ادیکشنی که به اصطلاح همسرم داشتن حدود 8 ماه پیش، ولی به توافق رسیدیم. ایشون ادیکشنشون به قماره و از لحاظ مالی همیشه نه کار میکنه هیچ کار نمیکنه و از لحاظ مالی همیشه منو در به اصطلاح وضعیت نامناسبی همیشه میداد. به همین دلیل دو تا یه تصمیم گرفتیم که برای اینکه یه وضعیت استیبل من و پسرم پیدا کنیم، با توجه به اینکه ایشون هم میتونستن بعد از طلاق سوشال سکیوریتی بگیرن، طلاق بگیریم و این کار کردیم. ولی همچنان با وجود اینکه ایشون خونه آپارتمان اجاره ایشونو دارن، همچنان تو خونه من زندگی میکنن و ما اصلا پیش به پسرم نه و دوست آشنا تظاهر میکنیم که هیچ مسئله طلاقی نبوده و هیچ مسئله نیست. من سوالم از شما اینه، تا چه حد پسر من در مورد پدرش باید بدونه، با توجه به اینکه ایشون دیسیبل هستن، یعنی دوتا هیپاشون به اصطلاح سایدگی داره، مسئله داره، ولی این به این معنی نیست که نتونه عمل بکنه، کار نمیکنه و همونجور که گفتم فقط سرگرمیش صبح تا شب، شب تا صبح قمار بازی کردنه.
قمار از چه طریقه؟ یعنی میرن کازینو؟
بله کازینو.
پسر از این ماجرا خبر داره؟
والا کماکان خبر داره، ولی من سعی میکنم هیچ صحبتی در این خصوص نکنم.
خب آخه بسب کنید ازم، یکی از گرفتاری هایی که اصلا موجب اختلالات و بیماری روانی میشه اینه که بچه ها به این نتیجه برسن که خانواده یه محیطی است که درش رازه و درش مقدار بازی و فریبکاری و دروغه. اون بیشتر بهشون آسیب میزنه تا بدونن پدرشون مثلا قماربازه. و از این بابت هم برخی از
همین میخواستم ببینم که تا چه حد من باید با ایشون سربسته کماکان یک سری باش صحبت کردم، با توجه به این که بچه بسیار باهوشیه، خودش مثلا سعی میکنه که مثلا سرپوش بذاره، تمایل نداره.
نه ببینید عزیز، سب کنید. ببین ما تو دنیایی هستیم که به نظر میرسه وقتی که چراغا هست و نور روشن است و محیط شفافه، حتی مسائل و مشکلاتی هم باشه انسان میتونه باش روبرو بشه، به ویژه وقتی ببینه به هر حال حل مسائل و مشکلات راههایی داره و زندگی همین پاسخ به سوالات مکرر است و یا حل مسائل و مشکلات. تا اینکه به این نتیجه برسه یه محیط تاریک جست و گریخته چیزایی میدونی، امروز یه جوری میگن، فردا یه جوری دیگه هست. بعدم شما یه فرزند تک دارید، احتمال اینکه او رو با یه مقدار توهمات و خیالات و تصورات و بازی و پنهانکاری و دروغ و فریب و تظاهر و نمایش همراه کنید بسیاره و اون آخر کار همه زندگی رو باخته. یعنی از آغاز قرار نبوده این چنین باشه. حالا تو این سن شما تنها کاری که میتونید بکنید این است که میتونید بهش بگید که پسرم من به تو این حرفو میزنم که هر چیزی رو تو از من سوال کنی صمیمانه صادقانه، چون دیگه ظرفیت درک و فهم همه مسائل داری، به تو جواب بدم. بنابراین هر پرسشی درباره من، پدرت، رابطمون، مسائل و مشکلات دارید از من بپرس و از این طریق به او کمک کنید که بدون کجا ایستاده در زندگی. تا اینکه الان فرض کنید یه بازی به اسم طلاق رو شما انجام دادید، بعد همسر شما با شماست، حالا نمیدونم چرا ایشون یه خونه دیگه گرفته، چه ضرورتی داشت برای این کار، و بعدم اگر یه کسی است که میتونه با عمل جراحی از یه دردی و یه محدودیتی آسوده بشه چرا نمیکنه؟ یعنی یه چنین بازی و سیاه بازی بچه‌ها رو از پا در میاره. یعنی تعجب نکنید شوهر شما فرزنده همچین خانواده است، یعنی خانواده است که اساسش بر فریب و دروغ است و استفاده از یه روش هایی که به هر حال زندگی رو به گونه دیگه تغییر میده، چون ماجرای هر نوع اعتیادی تغییر حسی جهانه و بعدن به دنبالش تغییر احساسی. یعنی من از جهانی که هست و شرایطی که هست خوشحال و راضی نیستم. اینه که من میفرمایید چه بگم، فکر نمی کنم دلیل داره الان به پسرتون بنشونیدش ماجراها رو بگید، چون معمولا کمک نمی کنه، شما ظرفیتشو نمی دونید. اما میتونید بهش بگید که تو باید بدونی که من مسائل مشکلاتی دارم، پدرت مسائل مشکلات داره، رابطه ما با مسائل مشکلات روبرو هست، گرفتاری هایی داشتیم و داریم، بیا تو هر وقت دلت خواست از من هر سوالی که خواستی بکن، من تنها قولی که به تو میدم هر اندازه سخت و تلخ باشه حقیقت رو به تو میگم، برای که میخوام تو در یه محیط حداقل روشن و شفافی زندگی کنی که عیب و ایراداش، حسناش، گرفتاریاش رو باش باخبر باشی، برای که این طریقه زندگی خوب داشتن و برخورد با مسائل و مشکلات زندگیه. و بعدم حالا در جهت به دیگران، خب به اونا ارتباطی نداره، هر جوری که میخواید عمل کنی. ولی بعدم ماجرای قماری که همسرتون بازی میکردن و زندگی اقتصادی شما رو پایین و بالا میبردن، مسئله اصلی و اساسی میدونین برای انسان بعد از نیازهای فیزیکی و مادیش، یعنی رفع فرض کنید گرسنگی یا تشنگیش، مهمترین مسئله امنیت و آرامش، سکیوریتیه. و اگر یک کسی این سکیوریتی رو برای خودش و عزیزان و خانوادش فراهم نکنه، یا بچه ها در یه همچین محیط ناامنی بار بیان، این که عدم اعتماد و اطمینانشون به خودشون و دیگران افزون بشه چیز دیگری نیست. یعنی نه باورش این است که خودش از عهده کاری برمیاد و میتونه مسائل و مشکلات حل کنه، نه فکر میکنه دیگران با او خوب و درست برخورد میکنن. و این نگاه منفی بدبینانه ناامیدی که غالبا با درماندگی و بیچارگی هلپلس همراه میشه، آدمو میتونه از پا بندازه. زمینن خب به هر حال میبینه که پدرش هم مسائل و مشکلاتی داره و زمینن از رابطه غیر خوب شما هم با خبره، فرزند تک خانواده هم هست که دائما چشمش به شماست یا به دلیل آنچه که دوست نداره چشمش رو بسته و در نتیجه یه دنیای سیاه و سفید عجیبی میتونه داشته باشه. دو تا کاری که میکنید، اولا در رابطه با خودتونه که بهش بگید جواب میدم، و دوم این که اگر امکاناتشو دارید یا به هر حال میشه از فرصتهای استفاده کرد، کمک کنید فرزندتون بره با یک کسی صحبت کنه که بتونه حداقل زخم‌ها و گرفتاری‌ها و آسیب‌های گذشته رو با کمک متخصص حل کنه. برای اینکه حتما اینجا و اونجا آسیب که سهل آسیب‌های شدید خورده و دیده، و بنابراین اگر الان کمکش بکنید اونم به طریق آسود و راحتی، در حالی که میتونه نگاه مجددی به شما و زندگی و خانواده خودش داشته باشه، بهتر است تا اینکه مثلا برسه تو سنین جوانی بره در 20 سالگی حالا یا گرفتار مشکلات و مسائل بشه که دیگه اصلا فکر خودسازی ازش دور بشه، و دوم این که شما دسترسی اونقدر بهش نداشته باشید. الان که دارید به نظر من خودتون با یک کسی صحبت کنید و کمکش کنید که بره به عنوان یه دوست، نه به عنوان کسی که مسئله داره یا مشکل داره، با یه روانشناس صحبت کنه و در نتیجه تا اونجایی که ممکن هست اوضاع رو بهتر کنید. ولی این ماجرا به این شکل و فرم، حتی ماجرای گرفتاری پدرش رو باش در میون بذارید و از بدی و آسیب خوردن و آسیب پذیری که همتون توی مدت داشتید برای صحبت بکنید، برای که مثلا اون چیزی که او حس و احساس کرده حداقل مثل دردی که من و شما داریم، اگه بدونیم چرا هست و منبعش چی هست و چجوری میشه از بینش برد و چگونه میشه مطمئن بود که دیگه سراغ انسان نمیاد، کمک بسیار بزرگیه.
ببینین آقای دکتر، من زمانی که یه چیز حدود یک سال پیش که دیگه بعد از بارها و بارها فرصت دادن به همسرم
دیگه، نه اونا که کار نمی کنه،
این فایده نداره، تصمیم گرفتم و با پسرم اول سر صحبت کردم. گفتم پدرت، نه به اون شدتی که باید، ولی گفتم پدرت مشکلاتی داره از لحاظ روانی و از لحاظ این که بازی میکنه، کماکان یکی دو بار به اصطلاح براش گفتم شب که دیر اومده بود، مثلا گفتم آره پدرت کار نمیکنه ولی میره کازینو بازی میکنه و این زندگی ما رو یه خورده.
نه ببینید عزیز، نه نه من با تو، نه من به این جهت با تون مخالفم که شما باز دارید وقتی برمیگردید میگید بابات میره کازینو بازی میکنه زندگی ما رو یه کمی مشکل کرده، پسر پیام میدید که قمار اینقدرام ویران کننده و آزار دهنده نیست، اگر هست باید اونو بگید. ببینید اشکال کار در این است که بیا یه ذره مسائلی داریم، چجوری مسائل؟ نه مسائل بسیار جدی داریم، اسم این زندگی نیست. نه ببینید مهم اینه که واقعیت، یعنی
من اینکه نمیدونم تا چه حد باید.
نه من عرض کردم، نه
بچه من درونگرانی بسیار، بچه برونگرای روابط بسیار، یعنی از اون بچه های به اصطلاح خجول به اصطلاح درونگرایی که هیچ حرفشو نزنه نیست، ولی در رابطه با پدرش احساس میکنه به دلیل اینکه دیسیبله یا اینکه فکر میکنه مثلا نمیخواد از دستش بده با توجه به اینکه مثلا اگر
نه ببینید شما
عرفشو میگیره متوجه.
نه خب اینا درست نیست آخه، اینا گرفته است. بذارید پیام ها رو بشنویم با هم صحبت کنیم. مرز من دقیقا عکس اون هم رو خط باشی لطفا شنگان عجمن، بعد از چند پیام با ما باشی.
از مشکل قارچ ناخن رنج میبرید؟ ناخن شما زرد رنگ و یا زخیم شده؟ آیا استفاده از دارو مؤثر نبوده و یا عوارضی به دنبال داشته؟ دیگر لازم نیست ناخن‌های پای خود را به دلیل این مشکل پنهان کنید، چون از این پس درمان عفونت‌های قارچی ناخن پا با استفاده از نوعی دستگاه پیشرفته و جدید لیزر صورت میگیرد و آن هم فقط در یک جلسه و با موفقیتی بی‌نظیر. تنها تعداد معدودی از پزشکان از جمله دکتر شهرام ربانی و دکتر کوروش هارونیان متخصصین و جراحان پا مجوز استفاده از این دستگاه پیشرفته را دارند. برای درمان عفونت قارچی ناخن پا در یک جلسه با شماره 1-800-989-3990 تماس بگیرید و برای مناطق رسیدا و آرتژیا نزدیک اورنج کانتی با مطب‌های دکتر شهرام ربانی و برای مناطق لس آنجلس و سانتا مونیکا با مطب‌های دکتر کوروش هارونیان تعیین وقت بفرمایید. 1-800-989-3990 1-800-989-3990.
دیشب خونه مهناز برنج خیلی خوبی بود. تلفن کنم ببینم کدوم مارکتو دارن. 818 چه عطر و طعمی داشت. ببخشید برنج باسمتی رویال دارین؟ تموم شده؟ ممنونم. یه مارکت دیگه، چه برنج قد کشیده‌ای بود. کمتر میشه مثل برنج باسمتی رویال پیدا کرد. الو، برنج باسمتی رویال دارین؟
واو، همه برنج رویال میخوان. خانم تموم کردیم، سفارش دادیم، امروز میرسه.
یه مارکت دیگه، مهناز میگفت چون برنجش مال هندوستانه خیلی ری میکنه. آقا برنج باسمتی رویال داری؟
فقط 3 تا کیسه برنج باسمتی رویال داری.
ممکنه 2 کیسه برنج باسمتی رویال برای من نگه داری؟
حتما، نگران نباشین، اوردرم دادیم، تو راه میرسه.
خدا رو شکر، مهمونی فردا شب با برنج باسمتی رویال پلوی ما نمره 1، همه خوششون میاد. بودو هم تا نفروخته بگیرم.
اگر سوالاتی در رابطه با امور کارمند و کارفرما، حقوق و اضافه کاری، صدمات ناشی از کار ورکرز کامپنسیشن دارید، هر جمعه ساعت 12:30 به صحبت‌های من ساله یوسف زاده توجه فرمایید. 310-446-14-14.
360 ریلتی نامی آشنا و مطمئن برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری، شورت سیل و لون مودفیکیشن در اختیار شما می باشد. 818-224-89-84 360 ریلتی با در دست داشتن املاک شورت سیل، فورکلوجر و نان پرفورمینگ نوتس بهترین و پایین ترین قیمت ممکنه را برای اینوستورها و اشخاصی که به دنبال خانه دلخواه خود می باشند ارائه می دهد. 818-224-89-84 ما برای جلوگیری از فورکلوز شدن خانه شما به کمک شما می آییم. برای تمامی امور مربوط به ریل استیت، خرید، فروش، سرمایه گذاری با من ماندانا اکبری تماس حاصل فرمایید.
برای اطلاعات بیشتر با ماندانا اکبری و فرهاد اخوی با تلفن 818-224-89-84 تماس بگیرید. 360 Realty, the number one foreclosure and short sale specialist.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. راد ایران بفرمایی.
بله آقای دکتر، من همچنان رو خطم.
ببینید آقا خانم، ببینید شما تکلیف موضوع رو باید روشن کنید. یه بچه 10، 11، 12 یا 13 ساله میتونه انواع مختلف بچه 13 ساله باشه. پدر و مادرها یه تمایلی دارن که به دلیل احساسات خودشون که احساساتشون واقعیت میدونه از بچهشون یه چیز دیگه بسازن که اون نیست، یا درست تصوراتی کمتر یا بیشتر از اون چیزی داشته باشن که اصلا در حد اون نیست. اگر شما من میفرمایید که زندگی شما شفاف و روشن بوده و فرزند شما از همه واقعیات و حقایق خبر داره، من بحثی ندارم. حالا به منم بفرمایید شاد و چنینه. ولی اگر خبر نداره، پنهانکاری بوده و ضمناً یه حساسیت هایی به دلیل ضعف و زبونی پدرش داره، اینا آسیبه، اینا موضوعی نیست که بشه اینجوری بشنوا کرد. و اینکه فرزند شما خجالتی نیست هیچ معنایی نداره. دو تا دلیل داره. یکی اینکه چون با افراد بزرگسال بوده بنابراین یاد گرفته گفتگو با بزرگسالان رو. دلیل دومش این است که چون پدر زمینه اعتیاد قمار داره، نوعی از حساسیت ها یا ویژگی های مغزی داره که زود تحریک میشه و هیجان زده میشه. بنابراین شما هیجان زدگیش و یا برخی از اوقات بیش فعالیتیش رو به حساب این میذارید که حالش خوبه. یعنی معلوم نیست. اینه که عرض میکنم من و شما نمیتونیم بگیم که مثلا غذای بد خوردیم یا از یه جاده عوضی و کوهستانی رفتیم ولی مانند جاده اسفالت بود، یا با وجودی که غذای بد خوردیم تاثیر بدی نداشت. ای به من میفرمایید که همه چیز در حد درست آگاه کنندش بوده و بچه با اینکه یه رازی سری تو این خونه هست روبرو نبوده، بسیار خوب. ای بوده اونجا آسیب خورده. اینکه حساسیتی نسبت به پدرش داره، دلش میسوزه، اینا مفید نیست. ما قرار نیست که وقتی که فرزندیم برای پدر و مادرمون پدر و مادر بشیم، دلسوزی به اون گونه داشته باشیم از ضعف و زبونی اونا. اینا ما رو میاندازه. اونا همون احساس درماندگی و بیچارگیست که من وقتی که میبینم خدای من پدرمه و اون انقدر ضعیف و زبونه، دیگه زندگی برای من هم یه جور دیگه میشه. اینا رو وقتی که در بلند مدت افراد رو با مسائل و مشکلاتشون میبینید میتونید بنویسید. بنابراین با توجه به مشکلاتی که فرمولی تو این زمینه داشتید و گرفتاری ها و موانعی که مثلا از نظر اقتصادی داشتید که وقتی از یه حدی میگذره حتما آسیب میزنه، چون ضرورت هوا یا غذا در حد اقلش مسئله مرگ و زندگیه. بعد از اینکه آدم حد اقل هوا رو یا غذا رو داشت، حالا بقیهش ای بسا 1% زندگی هم نیست. اگر فرضتون بر اینه، من چون کاری ندارم، چون نظرتون رو عوض نکنید و خودمونم نباید فریب بدیم، چون یکی از گرفتاری های ما مردم خودفریبیه و یه دنیایی برای خودمون میسازیم و بعد خودمون رو تحریک میکنیم، خودمون رو قانع میکنیم، هر جا لازم شد توضیح میدیم، هر جا لازم شد توجیه میکنیم، بعد به این نتیجه میرسیم که خب همه چیز خوبه. و بعدم در فرهنگ ما این یه واقعیت، بیماری مثل اسکیزوفرنی که یه دوپارگی مغزه، تو خانواده‌ای به وجود میاد که چند نسل با پنهانکاری روبرو بودن، یعنی ریشه اصلی. یعنی مطالعات نشون میده که اصلا این دوگانگی مثلا نوع پارانویدش اینه که کسی میگه جهان پر از راز و رمزی است و زیر هر کاسه نیم کاسه است و بنابر این همیشه توطئه‌ای در کاره و همیشه نیروهایی به دنبال گرفتن و آسیب زدن به من هستند. چرا این بیماری پیدا میشه؟ برای اینکه آدم‌ها در کودکی متوجه میشن نمیفهمن چه خبره، متوجه نمیشن که این پدری که دیر میاد کجاست و این چه ضرورتی داره، مادر غمگین یا میره تو اون اتاق یه چیزی میگه گریان میاد بیرون، چه اتفاقی افتاده اونجا؟ خب ما فکر میکنیم نه چطوری نشه، اون رفته آمده بعد ما رفتیم تو اتاق یه ذره گریه کردیم دعوا کردیم بعد اشکای چشمون پاک کردیم ظاهرا اومدیم بیرون وانمود کردیم که همه چیز خوبه. اون که بیشتر به بچه آسیب میزنه. ما فکر کردیم که زیرکی و زرنگی کردیم. حتی مطالعات میدونید نشون میده در خانواده هایی که پدر و مادر نسبتاً به صورت امروزه با هم اختلاف دارن، اختلافاتشون رو مطرح میکنن، به یک اعتبار با هم مشاجره و گفتگو دارن، ولی اون رو به گونه‌ای به پایان میرسونن که حداقل حتی به این نتیجه میرسن که با هم توافقی ندارن و کودک و نوجوان شاهد اونه، به مراتب بچه ها سالم تر هستن تا پدر مادره که با هم دعوا دارن اما همیشه از بچه ها پنهان میکنن. یعنی اون پنهان کردنه به بچه ها بیشتر آسیب میزنه برای اینکه تخیل و تصور خودشونو باید به کار بندازن، در حالی که وقتی بدون پدر مادر من سر خرید ماشین اختلاف دارن، مادرم استدلالش اینه پدرم استدلالش اونه، حتی از بچه ها ازش میاموزن وقتی ببینن اونها یه گفتگویی دارن با هم توافق نمی کنند، حرفایی به هم میزنند که بوی مخالفت داره، بچه ها با این واقعیت روبرو میشن که تو مدرسه شون با هم کلاسی هاشون، تو زمین بسکتبال و فوتبال با همبازی هاشون، تو زندگی اجتماعی با هر کسی که روبرو هستن این اشکالات و اختلافات هست و چون از طریق پدر مادر یاد گرفتن مسائل رو به درستی حداقل طرح کنن، فرصت به هم دیگه بدن تا حدودی منصف و مهربون باشن، ازش میآموزن تا اینکه یه دفعه ما برگردیم بگیم ما زن و شوهر با هم دعوا میکنیم ولی جلو بچه‌ها نمیکنیم، میریم تو اتاق بسته این کارو میکنیم، بچه‌ها که میان وانمود میکنیم که همه چیز خوبه، ولی بچه‌ها که فریب اون بازی ما رو نمیخورن و تازه بر فرض که فریب بخورن همین جا همین که یک بار ببینن ما چگونه فریبشون دادیم، همه اعتبار ما برای اونا از بیان میره. بنابراین باز برمیگردم سراغ اون حرف، شما الان چون یه سن نیست میتونید این رو اینگونه مطرح کنید که من هر سوالی تو داری به جواب میدم و دومی که اگر بتونید کمکش بکنید اگه دلش میخواد که بره با کسی صحبت کنه این کار رو بکنه، اگرم فرض شما این است و فکر شما این است که امیدوارم چنین باشه که فرزندتون راحت و آسوده است، بسیار خوب، بنابراین کاری به کارش نداشته باشید، بگذارید اون زندگی خوب و خوش و راحت خودشو داشته باشه.
آقای دکتر چی فکر میکنین اگر من اصلا درستی که پدر ایشون با ما زندگی کنم با وجود این که ما جدا شدیم؟
من اصلا معنی نمی آخه سرکار خانم، شما میگید ما این کارا رو کردیم به یه دلائلی پدر ایشون از شما جدا
بود؟ عمدتا علت اصلی من فقط پسرم بوده.
علت اصلی شما پسرتون بوده یعنی چی؟
یعنی این که احساس کردم اون میخواد که پدرش باش زندگی کنه و من گفتم باشه.
آخه این خیلی معنی نداره وقتی ما به بچه
من نمیدونم واقعا از لازم
خب همین است که قراره
با این کمکش خواهد کرد یا بهش لطمه خواهد زد، برای اینکه رول مدل خوبی نیست.
خب من نمیدونم سرکار خانم، من اصلا نمیدونم که شما چرا تا به حال اینجوری آمدید. ببینید یه زمانی هست که شما یه بحث دارید که چه باید کرد، یه زمانی هست که اول زندگی است، اما شما بعد از 13 سال که به نظر من صمیمانه و صادقانه با خودتون و همسرتون و فرزندتون نبودید، حالا میخواید از بازی بیاد بیرون، یعنی میخواید بگید این بازی فوتبال که شما فکر کردی همه زندگی، زندگی نیست، it's a game. خب این همه جوره مسائل و مشکلات خودش رو داره و داستانی که او پدرش رو میخواسته معلوم نیست چرا میخواسته. یه زمانی هست که بچه فکر میکنه اگه پدرش نباشه اونم میمیره، فکر کنه اگر پدرش نباشه مادرش میره شوهر دیگه میکنه، یه مرد دیگه میاد، یه زمانی فکر میکنه که اگر پدرش بره تقصیر اونه که باباشو دوست نداشته رفته. میدونید ما تو ذهن بچه‌ها با توجه به سنشون میدونیم چه اتفاق میفته، ولی راجع به بچه به خصوص یا فرزند شما من نمیدونم چه خبره در ذهنش. چرا دارم به شما میگم بیاد اعلان روشن بودن مسئله باش بکنید ببینید ظرف 6 ماه آینده او به شما چی میگه و چگونه با موضوع برخورد میکنه و بعد از که تصمیم بگیرید که چی کار میخواید بکنید، اونم تازه تصمیمی که ما تو زندگیمون باید بگیریم که مطمئن باشیم درسته، تصمیم بر اساس حدس و گمان که نمیشه گرفت، برای که تصمیم مهم زندگی آدم باید به اندازه کافی اطلاعات داشته باشه. من درباره فرزند شما نمیدونم، درباره مثلا همسرتون چه میکنه نمیدونم. اگر فردا شما از همسرتون جدا شدید، این وقتی رفت پلو باباشونش از گریه کرد که مادر تو منو بیرون کرده مثال، خب خیلی مسئله میشه. یا این منو بیرونش بیرون کرده میخواد طلاق بگیره بره با یه مرد دیگه، بچه‌تون میتونه اصلا بپاش. برای که من نمیدونم که او حالا این موضوع رو چه جوری بهش نگاه میکنه. همونطور که شما دلیلی که داشتید، خب عجیب و غریب نمیخوام بگم هست، میفهممتون، ولی آدم بگه من با یه کسی زندگی میکنم به خاطر اینکه یه کسی دیگه اونو میخواد، یعنی چی؟ حالا هر کی میخواد باشه. ما تو دنیا
اول که این 5 سال پیش 6 سال شروع کرده، یعنی از زمانی که ما اومدیم آمریکا این شروع کرد قمار بازی کردن. و از اول ببینید من نمیدونم از لحاظ علمی آیا این درسته که ادیکشن میتونه ژنتیک باشه یا تو به اصطلاح جنریشن به جنریشن پس.
نه نوعش به نوعش
هست. پدر ایشون به اصطلاح ادیکت بود به مواد مخدر، برادر کوچیکش ادیکت بود به هروئین. یعنی من نمیدونم واقعا این
نه چرا مسئله رو نه صبر کنید. اولا روابط ژنتیک یا ارثی تو این مسائل دیده میشه، در مورد الکل رو میدونیم. مغزی هم که از طریق شانس هیجانی چند برابر دیگری پیدا میکنه رو که ریشه قماربازی هست رو هم میشناسی. یعنی آدمایی هستن که وقتی شما بهشون میگید این ورق رو بکش ببینیم چی در میاد، این که این ورق چی در میاد مثلا اگر یه مقدار پول یا بازی درگیر باشه 10 برابر دیگران میتونه به اونها حال هیجان و یه احساس ویژه‌ای رو بده. بنابراین این آدم‌ها فقط کافی است یه دفعه دو دفعه نزدیک میز قمار بشن و اونجا گرفتار میشن، برای اینکه به یک بار خودشون رو در یه شرایطی میبینن که یک کاری این همه میتونه بهشون شادی، لذت و هیجان بده. عده دیگه نه. بعد وقتی از برخی از اوقات شما توی خانواده‌هایی هستید که نوع برخوردشون با موضوعها و مسائل طوری است که زمینه رو برای اعتیاد فراهم میکنه. بیشترینش بچه‌هایی که بین 14 تا 36 ماهگی از آزادی برخوردار نیستن. برخورد پدر و مادر مخصوصاً با موضوع عمل دفع و مدفوعشون درست نبوده و ضمناً بچه‌ها رو به خاطر احتیاجات فیزیکی و روانی که داشتن به درستی ارضایشون نکردن، زمینه ای پیدا میکنن برای دو چیز که شک و شرم و بین 3 تا 6 سالگی با گناه آمیخته میشه و نتیجه اون یه ظرفیتی یا یک آمادگی پیدا میکنن برای اعتیاد. بنابراین دو تا چیز هست. من هنوز آدم معتادی ندیدم که بین 14 ماهگی تا 6 سالگی آسیبای جدی نخورده باشه، و دوم من هنوز آدم معتادی ندیدم که آدم خجالتی نباشه. بنابراین آدم ها وقتی به احساس گناه خاص نداشت باشه، یعنی احساس گناه و خجالت وقتی با هم ترکیب شد که همه اینا اتفاقش بین 14 تا 6 سالگی یعنی 72 ماهگیه، روزی که یه همچین وضعیتی به وجود اومد من الان یه زمینه‌ای برای اعتیاد دارم. بنابراین در خانواده هایی که کار پرورش و تعلیم تربیتشون مثلا در این دوران 6 سال اول کودک غلطه، یه زمینه ای رو برای اعتیاد افراد مختلف فراهم میکنن. ماجرای این است که از این مکانیزم استفاده میکنن، یعنی تبدیل میشن به آدمایی که دنبال راه حل های سریع تند هستن، آدمایی هستن که از طریق دگرگونی های بیرونی یا مصرف مواد میخوان ذهن رو و زندگی رو عوض کنن. خیلی از وقت شما فرض بفرمایید با مشکلی روبرو میشید، میخواید مشکلتون حل کنید، اون آدم فکر کنه بهتره بره بخوابه، اون فکر کنه بهتره یه ماده مخدر مصرف کنه که دیگه جهان آزاردهنده رو حس و احساس نکنه و تازه به خاطر ماده مخدر یه دنیای شاد خوشحالی رو سر جاش بذاره. تفاوت دو تا آدمه. آدمایی که مسائل و مشکلات رو از راهی حل میکنن که پذیرفته شده حل مسائل هست، با آدمایی که از طریق مواد مخدر یا خوابیدن یا پرخوری یا رابطه جنسی یا هر کار دیگری کوشش میکنن مسائل دیگر رو حس نکنن، احساس نکنن و در نتیجه خودشون رو کرخ کنن که درد نکشن، یا از یه راهی استفاده کنن که لذتی هم به دنبال خودش داشته باشه. اینا رو میشناسیم. بنابراین وقتی در خانواده هست باید مواظب باشیم و تعجب نکنید، امیدوارم اذیت هم نشید. یکی از دلایل شرم و خجالت و گناه همین پنهانکاری داخل خانه است. یعنی بچه‌ها متوجه میشن که میشه مسائل رو پنهانکارانه فریبکارانه حل کرد. خیلی خب، حالا من الان درد دارم چه میکنم؟ یه قرصی رو میندازم بالا و بنابراین حل میشه. یا من الان خودمو درگیر یه نوع روابطی میکنم، یا مثلا میرم سراغ یخچال یه دوتا غذا هم دارم میخورم، حرص خودم رو از این طریق خالی میکنم. به همین جد است که نیمی از مردمی که میرن سراغ غذا بدون تردید دلایل نیاز فیزیکی و بدنیشون نیست، بلکه یه نیاز روانی است که تبدیل شده به غذا. اصولا هم اینا کسانی هستن که به این نتیجه رسیدن که حل مسائل زندگی از طریق به کار گرفتن یه چیز خارجی است. یعنی یه عامل خارجی رو تو با تغییر بدی یا وارد بدنت بکنی تا حالت خوب بشه. و اینو تو خانواده ها میشه دید. به همین جد است که بسیاری از توصیه ها این است که پدر و مادرها قرص هاشون رو یه جایی بگذارن و وقتی هم که مصرف میکنن برن مصرف کنن، به بچه این پیامو ندن که ما مشکلات زندگی اون از طریق قرص حل میکنیم. میتونه بچه به این نتیجه برسه که این راه حل مسائل. پس بنابراین وقتی دوستش هم گفت حالا که عاشق بودی و چنین شدی و به هم ریختی، بیا از این ماده مخدر استفاده کن، بیا خوش باشیم، بیا فراموش کن، این عرقه رو بخور، اصلا یادت میره عشق و عاشقی، بچه‌ای که اون زمینه و سابقه را از کودکی داره که پدر و مادرشون همه دوا می‌خوردن برای حل مسائل و مشکلات و در و بیماریاشون، با اون سم گرایش بیشتری پیدا میکنه و این رابطه ذهنی و علت و معلولی رو به راحتی میشه شناخت. بنابراین شما به نظر من ببینید که فرزندتون چگونه به این موضوع نگاه میکنه و واقع بینانه با مسائل برخورد کنید. امیدوارم که دیر نشه. من به پیام ها رسیدم و برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم.
تمام. لطف کردید. شنگون ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
مامان جون اگه زیاد زنگ نمیزنم به خاطر اینه که پول تلفن زیاد
خواهد تلفنم تموم شد. خدا حافظ.
مادر جون برو پول تلفنت زیاد.
دیگر نگران هزینه گران تلفن و خرید کارت‌های تلفنی برای تماس به خارج از کشور نباشید. با بهره‌گیری از سرویس شرکت پلنت آنلاین شما می‌توانید از تلفن منزل خود و همچنین تلفن همراهتان با سراسر جهان با قیمتی معادل کارت‌های تلفنی ارتباط برقرار کنید. پلنت آنلاین برای 3 ماه اول سرویس ویژه‌ای را به مراجع کنندگان ارائه خواهد کرد. این سرویس شامل بهره‌گیری از سیستم DSL و هزینه تلفن به همراه 2500 دقیقه راه دور با آمریکا و کانادا به صورت رایگان فقط با پرداخت $9.99 خواهد بود. 818-532-5200 818-532-5200 planetonline.net.
سلام سیما جون، میخواستم تشکر کنم ازت برای تمام مشتریایی که با اکشن هاوس اکلکتیکس معرفی کردی. ایشالله که راضی بودن.
ملیسا جون، من میخواستم بهت بگم تمام کلاینتای من یا دوستام که اومدن اونجا همشون خیلی راضی بودن از اکشن شما و همه میگفتن که در مقایسه با جاهای دیگه هم اجناس شما بهتره هم قیمتاتون باور کردنی نیست. حالا بگو ببینم اکشن بعدیتون کیه؟
خب خدا رو شکر همین پنجشنبه 20 آگوست در شهر بورلی هیلز از ساعت 6 شروع میشه. برای بازدید قبلی هم که میدونی سیما جون میتونی از چهارشنبه 10 تا 6 بیاین.
راستی نگفتی چه اجناس این دفعه آوردین؟
اتفاقا خوبه که میپرسین. ویترین خیلی قشنگ فرانسوی و تخت لوی 16 از استیت‌های جدید و واقعا بی‌نظیر. تمامش هم باید به حراج بره.
گفتی چند شنبه؟
همین پنجشنبه 20 آگوست از ساعت 6 اکشن شروع میشه.
بازدید قبلی کیه؟
والا هم میتونی چهارشنبهش بیای هم پنجشنبه صبح از ساعت 10 درا باز میشه.
تلفنتون چیه؟
310-358-0888 راستی iCanSellAuction.com. See you all there.
کمدن هاوس به مدیریت زهرا مستشاری تقدیم میکند.
صدای آشنای پرخاطره داوود بهبودی شنبه 22 آگست شبی دیگر از شبهای خاطر انگیز فقط در کمدن هاوس بیولی هیلز.
با آقای نیک یونانیان برای مشاوره و دریافت بهترین وام مسکن و آپارتمان بیلدینگ با کمترین بهره و مخارج تماس بگیرید. نیک یونانیان اکسپرس لاین مورگیج تلفن 818-550-9900.
چی شده؟ چرا امروز اینقدر ناراحت؟
هیچی، هم خودم هم بچه هم مریضیم، اما میترسم ببرمشون دکتر چون انقدر دیدکتبل این بیمه زیاده باید کلی پول از جیب بدم.
چرا بیمه بدون دیدکتبل نمیگیری که 40% ارزونتر از بیمه های دیگه؟
مگه همچین چیزی هم هست؟
البته که هست. زنگ بزن به صوفی 818-704-3939. شنیدی خواهر جان؟ زنگ بزن به صوفی 818-704-3939. عضو 08 ایرانیانم هست.
من ژاکلین از PMC Advertisement Company دهمین سالگرد رادیو 670 AM KIRN را به کارمندان، مدیریت رادیو و همه شنوندگان عزیز تبریک عرض می‌کنم.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش می‌کنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس ایران امروز و فردای ایران رو از چهارشنبه 16 سپتامبر در اورنج کانتی، در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین آغاز خواهم کرد. نگاهی اجتماعی یا جامعه شناسی و ناچار روانشناسی و روانشناسی اجتماعی به حوادث و اتفاقات اخیر ایران در داخل و خارج از ایران. ما ایرانیان، ایران امروز و فردای ایران از 16 سپتامبر در شهر ایرواین. کنفرانس استراب، استرس، افسردگی و شیدایی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم انگر منیجمنت رو از پنجشنبه 17 سپتامبر در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از سه‌شنبه 22 سپتامبر در شهر رسیدا در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون شروع خواهم کرد. هر سه کنفرانس از ساعت 7:30 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آگاهی دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 12 و 13 سپتامبر در این شهر خواهم بود و در کپیلانو یونیورسیتی روز شنبه از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر کنفرانس استراب و استرس رو خواهم داشت. 5 تا 9 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، و روز یک شنبه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته تحت عنوان 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. محل برگزاری کپیلانو یونیورسیتی و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
ببخشید من اگر گاهگاهی مزاحم میشم، چون خیلی خیلی سوال دارم. سوالم اینه که اگر بین سه تا اصل مهم وطن، آزادی و دین، هر سه اینا در خطر باشن، در یک همزمان هر سه به خطر افتاده باشن، برای ما مقدم هست که کدومو اول نجات بدیم؟
آخه من نمیدونم که اینا چه معناست. یه زمانی هست که مفهوم وطن به معنی یک کشوری است که مورد هجوم یک کشور دیگه قرار میگیره و در نتیجه شما میدونید که ارتشی فردا به شما حمله میکنه و یا احتمالاً قرار هست که کاری بکنید که این حمله صورت نگیره یا هر چیزی از این قبیل، بلافاصله به عنوان یه مسئله امرجنسی مطرح میشه. اما مفهوم کلی وطن برخی از اوقات به این راحتی ها قابل ارزیابی نیست که چه خطر است و بلو به مسئله اصلی و اساسی هموطنانند تا خود وطن به یک اعتبار. مورد دوم آزادی است که یه مفهومی است که بحث ارزشی اون باید در ذهن و ضمیر انسان جا بیفته که زمان میخواد و بر اثر آموزش و آگاهی میشه این کارو کرد. قوانین و مقرراتی رو که میخواد وضع بشه، آزادی رو به هم بزنه، محدود بکنه یا آزادی بیشتری رو فراهم کنه، ممکنه در لحظه همکنون اینکه از فرض کنیم مجلسی در قانونی میگذره رو همین امروز باید باش مخالفت کرد. برخی از وقت نه، یه پروسه طولانی است که شما میخواید قانون اساسی یا قوانین مدنی یا جزا رو عوض کنید و عده‌ای روی اون دارن کار میکنن و بنابراین اون معنا رو داره. یه زمانی است که مقصود شما از آزادی پذیرفته شدن یک اصول و یا حقوقی است که به خطر افتاده و حالا چی کار میخواید برش بکنید. مثلا از برخی از اوقات احتمالاً مجبور هستید که درگیر یه نوع گفتگو یا تماس‌هایی بشید که به تدریج مثلا آزادی رو در هر زمینه که مورد نظرتونه به دست بیارید. اما مورد سومی که مسئله دین است که به خطر افتاده، من نمیدونم دین چگونه به خطر میفته. فرض بفرمایید پیروان یه دینی اگر خوب عمل کنن یا بد عمل کنن، خب دین چرا به خطر افتاده؟ خود اوناست که اگر این خوب و بد عمل کردن به خوبی و بدی مرتبط باشه، با خوب عمل کردن بهتر شدن و با بد عمل کردن بدتر شدن داره. اگر قصد ما مسئله آبروی یه دین پهلوی پیروان بقیه ادیان، که اینا یه مقدار واقعا بحثای فرضی ذهنی است که در حالی که ممکنه یه جایی معنایی داشته باشه برخی از اوقات نه. به همین جهت است که میتونم خدمتتون عرض کنم هر کدوم از اینا رو میشه یه جایی دربارش بحث و صحبتی کرد، در هر جامعه ای به جامعه دیگه فرق میکنه با توجه به اینکه برش تاریخی رو کجا میخواید بدید و در چه مرحله ای از زمان هستید و چه برنامه‌های کوتاه یا میان مدت یا بلند مدتی دارید. جواب همه اینا میتونه متفاوت باشه، اما اینکه کدامش رو بهش میرسید معنای خاصی به نظر من نداره، بخصوصا اینکه تمام این مفاهیم به مقدار زیادی مفاهیم مبهمند یا کلی‌اند و به خاطر کلی و مبهم بودنشون، مگر شما الان برگردید بگید که در امریکا مهمترین مسئله برای امریکایی‌ها کدام یک از ایناست، یا برای ایران الان بخواید مطرح کنید، اونم تازه فرض رو بر این میگیریم که مطالب جزئی و ناچیز یا در صدای کم رو کنار میذاریم، کدام یک از اینا مطرح است؟ علاوه تکلیف خیلی از اینا روشن نیست. شما وقتی بحث فرض کنید درباره دین میکنید، اگر کسانی باور و نظرشون این هست که این دین همان به که نباشد، یا اگر احتمالاً چه بهتر که آنچه که واقعیت و اصل و پایه دین خودشو نشون بده تکلیف آدم‌ها روشن کنه، واقعا محافظتش کاملا متفاوته تا اینکه ما بیایم اصول دینی رو تبلیغ کنیم و یا احتمالاً مردم رو به پیروی از قوانین و مقرراتش مجبور و وادار کنیم. هیچ کنم از این مطالبی که فرمودید در حالی که گفتگوهای کلی میتونه داشته باشه، مثل اینکه شما بگید راجبه امریکا صحبت کن، کدام جنبه سیاسیش، اقتصادیش، جمعیتش، مسائل مالیش، مسئله مواد مخدرش، بیمارستانها، وضعیت بهداشتش کدام مورد نظره؟ و تازه همونم وقتی گفتید وضعیت بهداشتش راجبه چی صحبت کنید؟ در سطح کلی مسائل مربوط به شرکت‌های بیمه، بحثی که الان در گرفته، مشکلات بزرگسالان، گرفتاری کودکان، خود پزشکی که آیا بیشتر جنبه پیشگیری داره یا معالجه، گفتگوی شما درباره دانشکده‌های پزشکی است که درس‌ها چرا این گونه است یا به چه نوعی میتونه باشه، شبکه بیمارستانی به چه شکل، فرمی کارگر و کارفرما در جهت بهداشت چه نقشی میتونن داشته باشن، هر کدوم از اینا اجزای خودش رو داره و برخی از اوقات میتونه جنبه فوریت پیدا کنه و برخی از اوقات نه، فقط موضوعی مهمی هستن که با گذشت زمان میشه برشون کار کرد. حالا هر کدوم از این حرفا و صحبتهای من هر چیزی رو در ذهنتون به وجود آورده ممنون میشم مطرح کنید.
من بیشتر به نظرم شرایط مردم امروز ایرانه که بیشتر تو خارج هستن، که مثلا خودم رو یکی از اونا فرض بکنم که یکی این ستا رو اگه قرار باشه از یکیش رو انتخاب کنم، فکر کردم من مثلا میتونم با آزادی داشته باشم، یکی از اونای دیگر رو نداشته باشم، یا وطن رو داشته باشم اون دوتای دیگر رو نداشته باشم، ولی امکان نداره که دین داشته باشم اون دوتای دیگر رو نداشته باشم.
من نمیفهمم یعنی چی، نه متوجه نمیشم که من دین داشته باشم اون دوتا رو نداشته باشم، مقصودی نمیتونم
یعنی حتی تو وطن خودم هم نباشم وطن دارم.
آخه این چه معنی میده عزیز؟ این در حالی که نه، اگر فرض کنید که شما در یک کشور دیگه بتونید اقامت کنید یا بهتون اجازه اقامت بدن، اگر قصد شما از وطن سرزمینه، خب یه معنای دیگری پیدا میکنه و به همجاست که بسیاری از مردم جهان میخوان سرزمینشون رو ترک کنن و به همجاست که کشورهای یه مقدار پیشرفته جهان مرز گذاشتند و هزار بازی در آوردن که آدم ها نیان. بنابراین مسئله وطن به معنی سرزمین برای بسیاری اصلا معنایی نداره، بلکه عامل بازدارنده و مسئله و مشکل زندگیشونه. حتی 700-800 سال قبل سعدی هم گفت سعدی یا حب به وطن گرچه حدیثیست شریف نتوان مرد به خاری که من اینجا زادم. یعنی او هم به نظر من یکی از آزادی‌های این مرد و توانایی‌های حیرت انگیزش در واقع بینی که برخ از وقت انسان رو به حیرت وامی داره همینه که حالا حب الوطن من الایمان گفته شده که دوست داشتن وطن، حالا تازه اون مفهوم وطن به معنی هم وطن و انسان رو هم داشته، ولی اصل سرزمینی دیگه چیزی نیست که آدم ها، درست است که مردمی ممکنه حسرت سرزمین های خودشون رو بخورن که حتما درسته، بسیاری ترجیحشون بیشت اکثریت مردم ترجیحشون است که در محلی که متولد شدن بمونن، ولی خیلی از اوقات اینا نتیجه این است که در جای دیگه پذیرفته نیستن. به همین دلیل است که وقتی مردم زبانشون یکیه خیلی راحت تر جا به جا میشن تا اینکه از یک کشوری به کشور دیگه برن که زبانش متفاوت. وقتی فاصله های فرهنگی یا تفاوت های فرهنگی زیاده آدم ها در جای دیگه راحت نیستن، در حالی که اگر مسئله تفاوت های فرهنگی کم باشه آدم ها جا به جا میشن. برای شما حتی میتونستید در ایران در کشور خودتون به عنوان یک فردی که فرض کنید یک جای خاصی از ایران تعلق داری راحت نباشید در جای دیگه باشید، مثلا اگر اونجا یه زبانی داشتید که با زبان فارسی متفاوت بوده، و یا درست برعکس یک کسی که زبان فارسی رو میدونسته بره به یه منطقه‌ای که در ایران که بیشتر مردم به زبان دیگه تکلم میکردن. حالا هنوز شما تو وطنی، هنوز ایرانه، ولی شما میتونستید مسائل و مشکلات خودتون رو اونجا ببینید. ببینید الان مطالعه که رو سیاه‌پوستای امریکایی شده خیلی جالبه که سیاه‌پوستای امریکایی تقریبا همه گونه به سفیدپوستای امریکایی نزدیکترن تا به سیاه‌پوستای آفریقایی. سیاه‌پوست امریکایی از نظر چه سیستم فلسفی و جهان بینیش، چه نظام باورها و اعتقاداتش، چه نحوه رفتار و عملش که به نرم یا هنجارا مرتبطه، چه اصولا پروسه‌ای که برای تصمیم گیری یا عمل یا اقدام رو داره، به مراتب سیاه امریکایی به سفید پوست امریکایی نزدیکتره تا به سیاه پوست افریقایی. و اینا نشون میده که حتی نژاد وقتی که شما در یه منطقه ساکن هستید با خودش یه جنبه‌های ارتباط رو به وجود میاره. حالا از طرف دیگه شما میتونید به عنوان یه سیاه پوست در جامعه سفید پوست امریکایی راحت و آسوده نباشی، و در نتیجه یه چنین جدال اقلا 200 ساله‌ای وجود داشته که خوشبختانه به تدریج حل شده و با این انتخاب صرف نظر از همه جنبه‌های دیگه‌اش جامعه امریکا به خودش و به دیگران نشون داد که از چه خطا و مرزهایی که در گذشته برخی از وقت تصورش هم غیر ممکن بود گذشته، و این نشون دهنده یه مقدار به هر حال آزادی و آزادگی مردمی که به انسان به عنوان انسان نگاه میکنن و به رنگ پوستش یا مذهبش یا به قد و قوارش یا به سنش کاری ندارن. بنابراین این که شما بعدن درباره داشتن و نداشتن وطن، خب خیلی ها فرضشون بر این است که مثلا فرض کنین تا یه چند صد سال حکامی که بر ایران حکومت می کردن اصلا اینا ایرانی نبودند، خب حالا شما اونا رو چه می دونستی؟ و یا فرض کنین از نظر کسانی الان کسانی که حکومت رو در ایران دارن که به سمت و سوی خاصی می رن برای یه ده قریبن، در حالی که ده اونا رو کاملا خودی می دونن. کدام از این مسائل اصلا روشن نیست. یعنی اینا در چارچوب شعار درسته، بعدم در کلیتش میتونه سر جای خودش درست باشه. یعنی من به عنوان یک کسی که متولد جایی هستم و به کشوری تعلق دارم و شهروند اونجا هستم و معمولا همونطور که عرض کردم اکثریت مردم مایلن همونجا بمانند که زاده شدن، اون رو میشه فهمید. یا شما وقتی صحبت از آزادی میکنید بر اساس تعریف درست و دقیقش که عبارت از انتخاب قانون درست هست که به انسان فرصت رشد و تکامل رو میده و در حقیقت جواز و یا اجازه عمل و اقدامی است که موجب رشد میشه در حالی که مقاومت و مخالفت خارجی نداره و با انتخابی که شما میکنید آزادتر میشید، وقتی تعریف آزادی رو در این چارچوب یه مقدار دقیق علمی اجتماعیش میبینیم معلومه که همه جا به دنبالش هستیم. حالا برخی از اوقات این مسئله آزادی وارد حریمی میشه که شما رو میگیرن بی دلیل به زندان میاندازن. در یه چنین شرایطی موضوع اصلا موضوع آزادی نیست، موضوع در حقیقت برهم ریختن ده ها و صدها اصل دیگری است که تو این مسیر وجود داره. یه زمانی است که نه، بحث آزادی این است که شما دلتون میخواد از وسایل ارتباط جمعی استفاده کنین، هر چی دلتون میخواد بگید، و حرفشون این است که در یه حدی این آزادی بیان رو دارید، ولی از یه حدی که بگذارید قانون رو شکستید و مجازات میشید، همونطور که شما آزادی رفت و آمد دارید، ولی آزادی رفت و آمد به این معنا نیست که هر جور دلتون خواست ماشینتون رو میتونید پارک کنید یا هر جور دلتون خواست میتونید رانندگی کنید. آزادی با رعایت قانون معنا میده و علتش هم این است که چون قانون درستی انتخاب شده ما اون رو میپذیریم. اما بحث دین یه بحثی است که نظریات آدما در موردش درست عکس هم فراوانه و بعدم تازه ادیان پیروان ادیان همدیگر و کافر و مشرک و ملحد و جایز القتل و مرگ و واجب القتل میدونن، همدیگر رو میکشن و کشتن. بنابراین برمیگرده به اینکه شما چه تعریفی از دین دارید و ماجرای رعایت دین و حفظ دین اصلا چه معنی داره، آیا حفظش درسته یا در حقیقت از میان بردنش، اینا پرسش‌هایی است که مطرحه. من به پیام هام رسیدم، اگر مطلبی دارید باید خواهش کنم رو خط باشید، اگر نه که ازتون خداحافظی.
اگر ممکنه رو خط
باشید. خواهش می‌کنم. نجمند بعد از چند پیام با ما باش.
اطلاعیه شرکت صدف، میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. چون اخیراً محصولاتی مشابه مارک محصولات غذایی صدف به بازار عرضه شده، بدین وسیله یادآور می‌شویم که در هنگام خرید محصولات غذایی صدف، به خصوص روغن هسته انگور، لطفاً به مارک صدف توجه فرمایید. صدف مانند همیشه عرضه کننده بهترین و سالم‌ترین مواد غذایی است. انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
من شان افشار به شما هموطنان عزیز توصیه میکنم برای سرمایه‌گذاری درست به برنامه رادیوی من هر پنجشنبه ساعت 12 ظهر توجه فرمایید و همچنین برای خرید نوت‌های بانکی که در حال حاضر بهترین سرمایه‌گذاری هستند با دفاتر ما تماس حاصل فرمایید. گروه متخصصین در خدمت شما هستند. 866-732-6832 866-732-6832 و 702-250-2003 تماس بگیرید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهید.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092. Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals on all brand new 2009 and pre-owned BMWs. 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092. Don't miss out on these special deals. Low APRs, huge inventory. Valencia BMW. 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092. Valencia BMW. ValenciaBMW.com. 1-800-238-6092. 1-800-238-6092.
And now a weather update. Winds out of the south-southeast at 9 miles an hour.
Citizens of America, this is a message from feedthepig.org. Do not be alarmed. We are here to help you save yourself. According to public records, Americans spent more money than they earned in 2005. This is the first negative savings rate in the U.S. since the Great Depression. America, we must change our behavior. We need to stop spending every dime we earn and start feeding the pig. We must start putting away a piece of our paycheck On the 1st and the 15th, we must pay ourselves before we pay anyone or anything. We must make a budget. And yes, even consider cutting up a credit card. And we must tell a friend to do the same. America, to start moving in the right direction, we must start a movement. Join us at feedthepig.org. Find the benefits of saving for every stage of life. Log on to feedthepig.org today.
And for more traffic updates, brought to you by the American Institute of Certified Public Accountants and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله، من وقتی میبینم مثلا ایرانی ها، خیلی میشنوم ازشون که میگن ما به ایرانی بودن خودمون افتخار میکنیم. من این کلمه رو، این جمله رو از آمریکایی‌ها حتی خیلی با شدت بیشتری آدم گاهی میشنوه که افتخار خیلی قوی تری هم ممکنه به ملیت خودشون داشته باشن. و هر ملیتی، من اینطور متوجه شدم که به ملیت، به چیز خودشون افتخار میکنن. پس اگر این چه افتخاریه که اگه در مقابل ایرانی دیگه باشه که خب مساویه، اگه در مقابل ملیت دیگه باشه که اصلا هیچ، برای اون ملیت دیگه هیچ ارزشی نداره این حرف ما. پس وقتی این ملیت خیلی، پس وطن خیلی از دست دادنش نمیتونه مهم باشه، من فکر میکنم.
نه، من البته نتیجه گیریتون نفهمیدم. این که امریکایی بر میگرده میگه من به امریکایی بودنم افتخار میکنم، یا ایرانی میگه، معناش این هست که من حس و احساس میکنم که آنچه که هستم خوبه. معناش پایین آوردن دیگران نیست. این همون چیزیست که در خصوص فردم هست. من قراره این فرض داشته باشم که هست که من خوبم، شما هم خوبی. فرقی نمی کنه. معنای
دیگران ندارن.
نه. اون استدلال شماست. ببینید، لغتی که در زبان انگلیسی هست، ما در فارسی لغت غرور رو داریم. لغت افتخار فاصله داره. غرور مسئله است. افتخار اشکال نداره. در امریکا لغت پراید، I'm proud، یا این پراید رو حس میکنن، اشکالی نخواهد داشت. نفی دیگران نیست. علاوه یه کسی که میگه به امریکایی بودم، درست پس که شما بگید من به پسرم، به دخترم، به کاری که کردم افتخار میکنم، یعنی فکر میکنم توان خودم رو به کار انداختم و از احتمالات و امکاناتی که داشتم بهترین استفاده رو کردم، یا خودم رو به صورت خوبش یا بهترینش درآوردم. و این ماجرا مخصوصا در جوامعی که به هر حال یه تفاوت‌های وجود داره میشه اون رو بیشتر و بیشتر دید. حالا برخی از کشورها هستن که این رو به صورت بیمارگونه تبلیغ میکنن و به صورت تبلیغ دولتیه. برخی از کشورها هستن که این رو به صورتی درباره افتخارش صحبت میکنن که تو حرف شما هم درسته، یه مقدار تفاوت رو میبینن و یا امتیاز رو میبینن. بنابراین اگر یه امریکایی برگرده بگه من به امریکایی بودنم افتخار میکنم، یه پیامی که داره میده این است که من الان ابرقدرت دنیا، این قدرت از نظر علمی دارم، از نظر نظامی دارم، از نظر سیاسی دارم، از نظر اجتماعی دارم، از نظر اقتصادی دارم، و یه واقعیت. بنابراین وسط 190 یا 200 کشور دنیا، وقتی شما اولید، اگر قرار باشه حرفی زده بشه، میتونید حرفو بزنید. و اگر شما به عنوان یه ایرانی که اخیراً فراوون این رو شنیدی، ما در گذشته تصویری که از ایران میدادن به مردم دیگر تصویری بود که فکر میکنیم ما نبودیم و خوب نبود. وقتی که در طی دو ماه گذشته اون حوادث اتفاق افتاد و جوانهای ما به خیابان آمدن و اون گونه رفتاری داشتن و فیلم هاشون به اون صورت پخش شد، بسیاری از مردم دنیا نظرشون راجع به ایران و ایرانی عوض کردن. و بنابراین قبلا اگر یه ایرانی رو تصور می کردن، آن گونه موجودی بود، حالا یه همچین انسانیه. و این تفاوت. حالا ایرانی میتونست در گذشته بگه من اگر بگم ایرانیم، احتمالاً با نگاهی تحقیرآمیز من نگاه میکردن. نمیگم خیلی ها، یه درصد کمی، ولی بودن. مثلا در ماجرای هاستج گیری، اگه شما در اینجا نبودید، بنده بودم، حداقل کالیفرنیا وضع بهتری داشت، اما بسیاری از مدارس داخل امریکا بچه‌های ایرانی رو اذیت میکردن. یعنی فرض بر این بود که شما چنین و چنانی. کاری ندارم که حرفشون درست یا غلطه، حتما غلط و بد بوده، ولی میخوام بگم این گونه بود. به همین جهت بود که برخی از بچه‌ها یا بسیاری از ایرانیان نمیگفتن ایرانی هستیم. یعنی احساسشون این بود که با گفتن ایرانی بودن، حالا باید بار ملامتی، اعتراضی، انتقادی، نگاه خصمانه‌ای رو قبول کنند و تحمل کنند. در حالی که وقتی شما الان برگردید بگید من ایرانی هستم، یا خیلی راحت و آسوده افراد میگن ایرانی هستم، دیگه اون احساس نره. اگر اینو نمیپذیرید به عنوان یه واقعیت، نفی واقعیت میکنید. به همجاست که اگر یه کسی الان بیا در امریکا بگه من سوئیسی هستم یا سوئدی هستم یا دانمارکی هم یا فنلاندی هم، مردم یه گونه دیگه بهش نگاه میکنه، در حالی که اگه برگرده بگه مال کشورهای خاصی هستم، حالا نمیخوام، احتمالاً نگاهی که به او میکنن از سر افتخار و سرافرازی نیست، در حالی که نمیخوام بگم این درسته، نمیخوام بگم مردمان آگاه و دانا و مهربان جهان این چنین میکنن، ولی توده عظیم مردم این گونه نگاه میکنن. حالا این جملات هم شما میتونید برخی از اوقات کم اهمیت یا زیاد بگیرید، همونطوری که بسیاری از مردم این مسئله ملت و ملیت رو جز در شرایطی که به خطر افتاده اونقدر جدی نمیگیرن. مردمانی هستن که درباره کشورشون، فرض کنید در امریکا قبل از ماجرای 11 سپتامبر یا سپتامبر 11، شما امریکایی داشت زندگی میکرد، ولی وقتی اونگونه مورد هجوم قرار میگیره به یک باره متوجه میشه که دشمن مثلا به حساب خودشون مشترک خارجی داره و حالا وقت نشون دادن اون غرور و افتخار است. اون وقت است که شما میبینید مثلا این کشور پر پرچم امریکا میشه، یعنی اون سمبل و نماینده امریکایی بودن و پرچمی که به هر حال نماینده امریکاست و به عنوان آن چیزیست که در نه تنها در اختیار قدرت‌های صنعتیش بلکه قدرت نظامیش، یعنی سرباز امریکایی با پرچم کشورش و به اضافه پرچم واحدها و یگانهای مختلفش حرکت میکنه. و معنای دیگه این هست که شما با یه همچین هجومی شرایطی رو برای مسئله وطن و ملیت و مردم و امریکایی و اینها فراهم کردید و به وجود آوردید. و درست عکس همین مسئله، روزی که امریکا به عراق لشکر کشید شرایطی رو به وجود آورد که به یکباره ملت عرب و یا مسلمان رو به مقدار زیادی کنار هم قرار داد و از یه طرف وحدت و اتحاد اونها رو در یه حدی بیشتر کرد، از جانب دیگه مخالفت و دشمنی با امریکا رو 10 برابر به نظر من 100 برابر کرد و در نتیجه در محاسباتی که برای بهتر کردن روابط بود حتما اشتباه بود و همجد بود که این جنگ حتما اشتباه بود، سراپا اشتباه بود. اگر یک کسی دلش خوشه به جا به جایی حکومت، خب اون همیشه، شما وقتی هم که یک کسی رو بکشید حداقل فایدهش اینه که از این بعد نان نمیخوره و بنزینی مصرف نمیکنه، ولی اگر میخواید این گونه به موضوع نگاه کنید، خب همیشه فایده‌ای در همه کارهای بد دنیا هم هست. بنابراین موضوعی که مطرح هست، نتیجه گیریتون کاری ندارم به هر حال، و نمیدونم ذهنتون چه مسئله ای و یا چه مطلبی رو توش داره، برای اینکه یه مقدار مبهم صحبت می‌کنی جان.
بیشتر یعنی همش فکر میکنم ما به چیزایی که تو این دنیا علاقه پیدا میکنیم شدید، و وقتی مردیم کدومش به دردمون میخوره. من میبینم نه وطن به درد میخوره اونجا به دادمون میرسه، نه آزادی، ولی فقط دین به دادمون میرسه.
نه آخه از کجا میدونیم سرکار خانم؟ اینا باز شما فرض شماست، فرض شماست که دین به درد ما میخوره. من نمیدونم مقصود شما از دین به دردتون میخوره چی. اگه شما من میگید که مثل اینکه شما بفرمایید من از ایران میرم امریکا، تومن به دردم نمیخوره، دلار میخوره، خب حرفتون حساب، ولی شما فرض رو بر این گرفتید که امریکایی است که پولش رایجش دلاره و ریال نمیپذیرن. شما اون فرض رو گرفتید که وقتی مردی در اون دنیا دین به دردتون میخوره. بسیار، ای شما یه همچی باوری دارید، شما باور شماست، اما بسیاری اگر باورشون این هست که یک آنچه که نامش دینه برخی از اوقات دشمن اخلاق، دشمن انسانیت که از در یه دی هست و دشمن واقعیت و حقیقت و علمه، با نظر شما موافق نیستن. مگر اینکه شما ثابت کنید که دینی که شما راجبش حرف میزنید با اینا تضادی نداره، و الا بعدم تازه شما اگر آمدید پیرو هر دینی باشید، در جهانی که بر اساس مطالعات چندی قبلی که شده بود یه چیزی نزدیک 10,000 دین و فرقه و مذهب وجود داره. حالا شما به کدومش تعلق دارید؟ همشون درستند؟ یکیشون درستند؟ اگر یکی هست اون 9999 تا که میرن چی میشن؟ اگر نه همشون درست هستند، این همه تضادی که میان ادیان وجود داره و در قواعد و اصول و راه و روش هاشون عکس همان چگونه میتونه توجیه بشه؟ نه به نظر من اونا یه مقدار شعاره، اصلا هیچ معنایی نداره، مگر اینکه شما با یه آدمایی صحبت کنید که در اون فرض هایی که میفرمایید با شما هم عقیده باشه. اگه کسی فرضش بر این است که ما از این دنیا میریم به اون دنیا، چیزی رو با خودمون نمیبریم غیر از مثلا ایمانمون رو خب معلوم حق با شماست. درست مثل اینکه بنده وقتی میخوام از کشور خارج بشم تنها چیزی که از من میخوام پاسپورتمه. ولی این قراری است که گذاشته شده و این واقعیتی است که وجود داره. حالا اگرم شما معتقد به چنین واقعیت علاوه جواب یه مقدار اون سوالات به صورت جدی مطرح هست، مخصوصا وقتی شما باورهای عجیب و غریبی رو میشنوید که اگر تو مثلا به یه چیزی باور داشته باشی تو اون دنیا رو داری، اگه نداشته باشی نه. خب اون وقت چی میشه؟ علاوه کی این تضمین میکنه و این باور در چه حدیه و اونایی که از این اعتقاد خبری نشدن یا نداشتن این چگونه عدالتی است که اونا فرض کنید که جهان دیگه ای نداشته باشن؟ پرسش های جدی مطرح است. ولی شما اگر یه فرضی رو بگیرید کاملا مثل این است که بنده اگر برم توی کلاس فارسی، خب منی که فارسی بلدم کارم درسته، شما که بلد نیستید گرفتار. ولی معناش این نیست که پس وسط زبان ها پس فارسی بهترینه. نه، فارسی بهترینه وقتی میخواید برید ایران، ولی اگر میخواید برید ژاپن که بهترین نیست. به همین جد است که اونا گفتگوهایی است که باید در اون فرضها و یا در اون باورها شما هم عقیده با یک کسی باشید. مردم دنیایی که امروز فرضشون بر این است که ادیان اولا حقیقت یا واقعیت نیستند، یا اونایی که میگن حقیقت و واقعیت بودن از سرچشمه و منزل خودشون به مقدار زیادی دور افتادن، و یا آنچه که امروز پیروان ادیان انجام میدن در مقام مقایسه با مردمان بیدین، اگر جمعشون رو نگاه کنی در جهان امروز اصول اخلاقی و انسانی رو پیروان ادیان بیشتر زیر پا میذارن. امروز مردم به میزانی که مذهبی ترن، به میزانی که مذهبی ترن، معمولا رعایت قانون یا اصول اخلاقی و انسانی رو کمتر میکنن. علتش هم این است که با توجه به باورهاشون به خودشون حق میدن که یه اصول پذیرفته شده ای رو زیر پا بگذارن، در حالی که فرض دین و اونهایی که دین دارن اصلا چنین نیست. فرض اونها این است که نه، اتفاقا پیروان ادیان هستن که به انسان و آزادی یا به اصول اخلاقی و به مسائل روحانی اهمیت میدن، در حالی که وقتی شما نگاه میکنید میبینید در جوامع مردمان دیندار بیشتر صبح و غروب یا دنبال پولن یا دنبال قدرتن یا دنبال رابطه جنسیان و فقط در وقت مجالس عمومیشون هست که مسئله مذهب مطرح میشه. بعد به قول حافظ وقتی به منزل میرون آن کار دیگر میکنند. خب شما که وقت میفهمید تازه این که تمامش دروغ و فریبه برای اون مسئله. شما من بفرمایید در این جوامع مذهبی چرا اینقدر وقتا این نیرو انرژیشون رو سر مسئله جنسی میگذارن یا سر موضوعی مالی میذارن یا سر قدرت میذارن که کی باید چی کار بکنه و فرمان میدن که باید لباس اینجوری پوشید، غذا باید اون گونه خورد، حرف باید اینجوری زد، این حرفا رو میشه زد، اون حرفا رو نمیشه زد، اینا کجاش با اصول اخلاقی و انسانی در ارتباطه؟ امروز 4 تا یا 5 تا اصل اخلاقی رو شما من بگید، یه دینی عدالت و انصاف رو، رهایی و آزادی رو، محبت و عشق رو، واقعیت و حقیقت رو، حرمت و حیثیت انسانی رو رعایت میکنه. به میزانی که این اصول رعایت میشه شما میتونید بگید من موجود اخلاقیم و موجود از نظر من حتی روحانیم، برای که این مفهوم مفاهیمه که تعیین کننده اخلاقه. ولی اگر شما اومدید عدالت رو زیر پا گذاشتید و ظلم و بیداد رو برپا کردید و به حریم و حقوق آدم ها به گونه ای تجاوز کردید که هیچ حیوانی چنین نمی کنه، اگر شما اومدید آزادی رو فقط برای بیان عقاید و نظریات خودتون پذیرفتید و آمدید گفتید هر نفس مختلف و متفاوتی رو من در حلقوم خودش خفه می کنم و سر هر کسی رو غیر از این فکر و عقیده ای داشته باشه می کوبم، اگر شما آمدید به جای محبت و عشق مسئله اصلی و ازدازیتون مجازات و تنبیه و اعدام و شلاق بود، اگر شما آمدید به جای رعایت واقعیت و حقیقت دنیا رو در یه هپلیپوی انداختید و با موجودات خیالی و ارواح عجیب و غریب و نیروهای پنهان و معجزات نشده و معجزاتی که خواهد شد و مردم رو با یه مقدار این بازی‌ها فریب دادید و بعد آمدید حقوق اساسی انسان رو به عنوان حرمت و حیثیتش رو نادیده گرفتید، زن رو موجودی دست دوم و چندم گرفتید، آمدید برای این مردمانی که مذهب و باور شما ندارن ارزش و اهمیتی قائل نشدید و اونها رو به عنوان کسانی که با خدا دشمنند و مستوجب مرگ و نابودی هستند بهشون نگاه کردید و و حیثیت انسانی رو لکه‌دار کردی، در وقت مخالفت با مردم به حریم حقوق اونها آنچنان تجاوزی کردید، اگر من اشتباهی کردم پسر و دختر منو آزار دادید، اگر آمدید شکنجهگاه رو انداختید که هیچ حیوانی در وقت کشتن حیوان دیگه او رو شکنجه نمی کنه بلکه او رو میکشه و خودش خدا درست جایی رو میگیره که هرچه زودتر او رو بکشه و خلاصش بکنه، و شما میاد آدمو شکنجه میکنید و زیر شکنجه میکشید، یا مثلا آنگونه که گفته شده به حریم حقوق آدما تجاوز میکنید، یا آدما رو مورد تجاوز جنسی قرار میدید که برخی از اوقات یه بمبی است که در وجود یه آدمی رو منفجر میکنید که این آدم رو از نظر روانی برای همیشه میکشید و نابود میکنید، و بعد اینا رو سر هم بکنید و بعد حرفتون این باشه که من مثلا پیروی دینی دارم و یا از اصول دینی دارم پیروی میکنم و بنابراین حالا منم که اون جهان رو دارم و شماها ندارید. من فکر میکنم یه چنین جهانی رو بسیاری از آدم ها اصلا نمیخوان، از آن همون کسانی باشه که عدالت رو، حقیقت رو، آزادی رو، محبت رو، حرمت و حیثیت انسانی رو نابود میکنن و به خاطر نابود کردن اونها ولی باور داشتن به یک موجودات عجیب و غریبی، اون جهان از آن اونهاست. من معتقدم بسیاری از مردمان آزاد و آزاده جهان اصلا همچین دنیایی رو ارزانی اونها میخوان، اصلا به دنبالش نیستن. یه مقدار با تو این گونه موارد واقع بینانه با موضوع برخورد کرد و ویلا ما رو درگیر همین حرفا و گرفتاری ها میکنه که به خاطرش در طول تاریخ آدم کشتیم. بذار راحت و آسودتون کنم، ما به خاطر همین باورها و اعتقادات تند و تیز بوده، به خاطر همین ایمان و اعتقادات بوده که سر همدیگر رو بریدیم، خودمون رو کشتیم و اونها رو به کشتن دادیم. به همین جهت هست که وقتی صحبت از ایمان و اعتقاد میشه، ایمان به یه چیز خوب، به یه چیز درست، به اصول اخلاقی و انسانی. فعلا من باور داشته باشم که سیاه‌پوست بده، باور داشته باشم که زن مثلا چنینه، باور داشته باشم که اقلیت‌های مذهبی نمیدونم نجسن و حکم قتل دارن، بعد حالا با این باورها و اعتقادات فکر کنم چقدر خوبه که من ایمان دارم. کدام ایمان؟ اینا و اصلا چه تفاوتی است بین من و بقیه موجوداتی که ایمان دیگه ای دارم؟ مسائل اصلا به این سادگی ها نیست. یعنی اگر شما یه نگاهی در سطح جهانی بکنید و مسئله حقانیت دین رو چون بهش اشاره کردی نگاه کنید، آخه چرا این ادیان در جاهای دیگه یه چنین نقشی نداشتند و عمل نکردند؟ در افریقا چه خبر بوده؟ در استرالیا چه خبر بوده؟ در کشورهای خاور دور چه خبر بوده؟ آخه اونجاها چرا این نوع مسائل و موضوعها رو با این شدت و حدت ندارن؟ چرا ما در خاور میانه فقط گرفتار این موضوعها و بود و نبودها و مرگ و زندگی ها هستیم؟ این همه داستان ایمان و کفر و الحاد و منافق و کشتار و محاربه با خدا و مفسد فلعرض و یعنی مفاهیمی از این قبیل نشون دهنده نگاه بسیار تند و تیز ماست برای زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی ارزشی. و از نظر یه آدمی مثل من، روزی که شما اصول اخلاقی و ارزشی رو زیر پا میذارید، من اصلا به هیچ باور و اعتقاد شما دیگه اهمیتی نمیدم. شما رو به عنوان اون دارنده اون باور و اعتقاد، باورتون رو از نظر خودتون و از نظر من محترمه، کاری هم بهش ندارم، خودتون هم عزیزید، ولی به نظر من اونا از سر نادانی و از سر بیماری و گرفتاریه. و الا آدم سالم که نمیاد اصول اخلاقی انسانی رو زیر پا بذاره و دلش خوش باشه که احتمالاً حقیقت رو یافته، اون اتفاقاً دقیقاً حقیقت رو همونجا کشته. این کشتار حقیقت به دست معتقدین به داشتن حقیقت هست که فاجعه جهان بوده و بنابراین اجازه دادن که همه رو از بیان ببره. بنابراین حالا خواستید یه وقتی دیگه با هم صحبت کنم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
پس اگر که نسبتایی که به دین دادید درست باشه، من با شما موافقم.
در حال
ممنون. خیلی ممنون از
خوشدلت. خواست دارید. شنگ با ما باشید.
سلام سیما جون، میخواستم تشکر کنم ازت برای تمام مشتریایی که با اکشن هاوس اکلکتیکس معرفی کردی. ایشالله که راضی بودن.
ملیتا جون، من میخواستم بهت بگم تمام کلاینت های من یا دوستام که اومدن اونجا، همشون خیلی راضی بودن از اکشن شما و همه میگفتن که در مقایسه با جاهای دیگه هم اجناس شما بهتره، هم قیمتاتون باور کردنی نیست. حالا بگو ببینم اکشن بعدیتون کیه؟
خب خدا رو شکر همین پنجشنبه 20 آگوست در شهر بورلی هیلز از ساعت 6 شروع میشه. برای بازدید قبلی هم که میدونی سیما جون، میتونی از چهارشنبه 10 تا 6 بیای. آنلاین. راستی نگفتی چه اجناس این دفعه آوردین؟ اتفاقا خوبه که میپرسین. ویترین خیلی قشنگ فرانسوی و تخت لوید 16 از استیت های جدید و واقعا بی‌نظیر. تمامش هم باید به حراج بره.
گفتی چند شنبه؟
همین پنجشنبه 20 آگوست از ساعت 6 آکشن شروع میشه.
بازدید قبلی کیه؟
والا هم میتونی چهارشنبهش بیای، هم پنجشنبه صبح از ساعت 10 درا باز میشه.
تلفنتون چیه؟
310-358-0888. راستی iCanSellAuction.com. See you all there.
رستوران زیبا و دوست داشتنی ساقی در قلب انسینو با محیطی دلپذیر همراه با سرآشپز معروف ایرانی و ارکستر اختصاصی افتتاح شد. رستوران ساقی در انسینو با بهترین غذاها، سرویس بی‌نظیر و فولبار پذیرای مهمانی‌های شماست. به رستوران ساقی بیایید تا با بهترین سرویس در خدمت شما باشیم. آدرس 17337 ونترا بولوار در شهر انسینو. تلفن 818-788-1222.
دکتر کامران یدیدی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، متخصص در امور تصادفات و جراحات بدنی ناشی از تصادفات، همین دوشنبه بین ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در مورد مسائل قانونی با شما گفتگو خواهند داشت.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت می‌کنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
دکتر روبن آبرامز، جراح پلاستیک و زیبایی آشنا و با سابقه شما، با کمال خوشبختی انتقال مطب خود را به 436 نورت بتفورد درایو در بیولی هیلز به آگاهی می رساند. تلفن مطب جدید 310-276-7777.
اگر تا به حال به علت تبلیغات گمراه کننده به جراحی پلاستیک و زیبایی با تردید و عدم اطمینان نگاه کرده اید، اگر در پی نظری 100% صادقانه و زیباسازی شگفت‌آوری بر اساس جدیدترین اصول جراحی زیبایی هستید، شاید وقت آن است که با مراکز جراحی زیبایی ما تماس بگیرید.
دکتر روبن آبرامز، نامی آشنا و مورد اعتماد جامعه ایرانی. تلفن 310-276-7777، 310-276-7777 و یا تارنمای robenabrams.com.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو،
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
من 20 سالم هستش از ایران تماس میگیرم. بعد حقیقتش من با اجتماعی بودن و صحبت کردن یه جوری خوشو بش کردم بود تا به مشکل خوردم. مدتیه میخواستم ببینم که چجوری میتونم به خودم کمک کنم.
اول شما به من بفرمایید که چه میکنید. دانشجو هستید شما؟
بله دانشجو هستم و در ضمن یه سابقه OCD هم دارم.
خب حالا به من چند تا خواهر برادر دارید؟
یه قرار بزرگتر دارم که 3 سال بزرگتر هستش.
خب اون وقت به من بگید که چه مشکلی داری. یعنی فرض کنید اگر توی محیط اجتماعی برید یا جمعی پسر و دختر یه جایی باشن، چه حسی، چه احساسی، چه نظری راجع به خودتون و اونا دارید؟
راستش من جوری نیستم که نتونم صحبت کنم. یعنی اگه ولم کنن شاید بتونم 2 ساعت 3 ساعت در مورد مسائل چنم اقتصادی، سیاسی یا حتی برنامه شما، چیزی که بهش علاقه دارم، راحت صحبت میکنم. ولی وقتی که مسئله این باشه که مثلا بخوام ریفلکتیو در مورد مثلا چیزی که جلوم هستش بخوام نظر بدم، و بیشتر از همه روی بگو بخند ها مشکل دارم. یعنی مثلا میبینم که دوستان خیلی راحت میتونن با دو تا دختر یا دو تا پسر دور هم دیگه بگن یه چیزی رو، راحت در موردش صحبت کنن، سر موضوع باز میکنن، چیزی که میبینن مثلا در موردش نظر میدن. ولی خب من در این مورد مشکل دارم و یه خورده که چه در رفتار خودم دقیق شدم، دیدم که کلن وقتی عادی زندگی من، اکثر مواقع من تو ذهنم خالیه یا اگر نیست دارم به آهنگ فکر میکنم و شاید بشه گفت بیشتر فعالیت، یعنی مفرح‌ترین فعالیت من هم همین که به آهنگ گوش بدم. بعد اینم بگم که من حقیقت تیسوشان درس میخوندم و شاگرد اولم بودم به جز 2 سال. آخری که میرفتن تحصیل که پدر مادرم جدا شدن هستن دیگه و الانم توی دانشگاه شاگرد اول هستم، ولی خب بازم میگم توی شرایطی که میخوام راحت باشم با دوستام، یعنی بخندم و بهترین باشم، همیشه مشکل دارم.
خب ببین عزیز، معمولا ریشه یه مسئله میتونه توی احساس و نظری باشه که راجب خودت و دیگران داری. روزی که من مطلب کلی معمولا یکی از شکل و فرمایی است که الان میگم، وقتی که من خودم رو خوب نمیدونم، وقتی من خودم رو با یه مقدار عیبی، ایرادی، اشکالی به هر شکل و فرمی همراه میبینم و ضمناً باورم این است که دیگرانم مردمان خوب مهربانی نیستن، بلکه برخی از اوقات به دنبال عیب جویی یا گرفتن ایراد و اشکال از من هستن و در نتیجه
شاید دکتر من حرفتون کاملا قبول دارم، ولی در این مورد مطمئنم مشکل اعتماد به نفس هم نیست، یعنی معمولا رفتار خودم بررسی میکنم یا حتی خیلی موقع ریکورد میکنم صدای خودم و وقتی که مثلا با دوست هستم و میبینم که عمل مثلا حتی همین چند وقت پیش باز به چهار تا از دوستا که همه پسر هم بودن رفته بودیم کیش و چی دو روز آخر عملا من موضوعی برای صحبت کردن نداشتم و نمیتونستم خوب راه برم توی مثلا مسائل و اینا یا صحبت کنم و همینه که خود اذیت هم
میکنه. نه صبر کن عزیزم، اول مسائل مخروط نکن. اول اینکه اون اتفاقا همینقدر که ضبط میکنی یا چک میکنی خودش نشون میده حساسی، یعنی مثل این است که من میخوام برنامه امروزمو برم بشنوم ببینم کجاش عیب و ایراد داشت، من همچین علاقه ای به این کار ندارم. علتش هم این است که به دنبال یه چیز تکمیل یا کامل نیستم، اونه که کار دستت میده. این طرف. دوم به من بگو که تو با این دوستان رفتی، چرا روز آخر یا روزهای آخر مسئله داشتی؟ علتش هم این است که اون آدما تو رو بسلا به نوعی ارضا نمی کردن، اون گفتگوها برات جالب و جالب
آدم های خیلی فوق‌العاده‌ای بودن و خیلی خوشم گذشت، حتی یکی از دوستان از مدت زیادی از کانادا اومده بودش، خیلی خوش میگذشت. فقط مسئله اینه که میدونید وقتی دور هم دیگه آدم داره صحبت میکنه برمیگردن از خاطره هاش میگن از چیزی که براشون گذشته و عملا من مثلا خاطره ها رو خیلی موقع با این که خوب و جالبی پیش اومده خوب یادم نمیاد به هیچ وجه.
نه صبر کن، اولا چرا فکر کنی تو با... نه صبر کن همینجا چرا فکر کنی تو اصلا در حال مسابقه؟ بنده میرم میشنم چهار تا دوست من از یه اینور اونور اومدن، تمام 5 ساعتی که ما با هم هستیم اونا راجع به تجربیات و اتفاقاتشون میگن، همه میخندیم. چرا تو فکر کنی تو هم حتما باید یه چهار تا داستان بگی؟ همینجا گرفتاریه.
آخه
یعنی ببین، نه ببین، نگاه رقابتی تو است که کار دستت داده. یعنی تو فکر میکنی اگر دوتا دوست تو دوتا خاطره تعریف کردن از مثلا کانادا و یه چیزای جالبی گفتن، تو یک نداری، دو فکر میکنی اونا براشون جالب نیست و بنابراین نمیگی، احساس میکنی یه ایوایی را دیداری مثل که از مسابقه عقب افت. خب اون نگاهیست که از کودکی داشتی، یعنی ماجرای رقابتیست که البته هم بچه دوم بودن یه مقدار زمینه رو فراهم میکنه، بعد بچه باهوش بودن، بعدم توی جامعه‌ای که مخصوصا تو کلاس های یا مدارس تیزهوشان رفتی، اصلا همه اونجا مسابقه است، اونجا کسی نمیره که زندگی کنه، اونجا کسی نمیره
دوستای منم همه از هم مدرسه هستن.
دقیقاً. خب اشکال همین عزیز، نصب کن عزیز، ما روزی که میریم مسابقه فوتبال و بسکتبال که اونجا کسی نمیره تجربه کنه زندگی رو، اونجا میرن پرفورم کنن، نمایش بدن، اونجا با شما برنده بشی. بنابراین روزی که انسان تو زندگیش افتاد توی مسیر نمایشی از پا در میاد، یعنی آدم که نمیتونه تمام مدت توی صحنه باشه و نور افکنا روش باشن و بخواد نمایش بده برای مردم و اونم حتما باید بهترین نمایش رو بده و الا مردم هوش میکنن و از اونجا میرن، تو اون نگاه رو در ذهنت داری عزیز، یعنی از نوع حرفات حتی استدلالات با توجه حتی به اوسیدیت هم از همینجا میاد. تو یه استراب عجیبی داری که در مسابقه و در مقایسه برنده نباشی. خب اینو باید متوقف کنی.
من مادرم هم اوسیدی داشتن و چیز سوال دیگه هم که دارم اینه که ممکنه این که به طور کلی مثلا آهنگ دائم داره تو سرم میگرده به جای اینکه یه درشت افکار باشه تو سرم.
نه اون دلیلش چیز دیگه است. نه اون دلیلش هست که تو یه مقدار به دلیل باهوشی و فعالیت ذهنت اضافه انرژی داری، اون اضافه انرژی رو با صرف یه کار تکراری بکنی و الا اذیتت میکنه. به همجاست که آدما تو این کامپالشنت شنیدن آهنگاست و یا زمزمه کردن آهنگاست تو ذهنت، علتش هم این است که تو اضافه انرژی
رو... آره.
یعنی اضافه انرژی داری از این. ببین مثل اینمونه که مثلا فرض کن من قرار باشه بخوام ظرفا رو بشورم، خب تمام انرژی منو که نمیگیره، خب تلویزیونم تماشا میکنه. ولی تو از اون کسانی هستی که ببین ما در هر ثانیه 7 تا خبر رو میتونیم در هر آن، در هر آن 7 تا خبر رو میتونیم پروسس کنیم. تو هر خبرم یه 18 ثانیه وقت بود. بنابراین ما در هر دقیقه 126 تا خبر میتونیم در ذهن اون پروسس کنیم. یه آدمی مثل تو مثلا ممکنه 150 تایی باشه. بنابراین تو 150 تا خبر
عملا هیچ چیزی تو ذهن نداره خیلی از موقع‌ها.
نه اشتباهت همینه. تو بنابراین 150 تا خبر با تو ذهنت پروسس کنی. وقتی که درگیر مثلا گفتگو میشی یا هر چیزی میشی 100 تاش میره 50 تاش میمونه 50 تاشو با آهنگ داری این کارو میکنی. بسیار از بچه‌ها هستن چه میکنن؟ بسیار از بچه‌ها هستن که در حالی که دارن کتاب میخونن تو گوششون هم یه نواری میذارن یا یه سی دی میذارن درق 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 یا آهنگی میکوبه. من به پدر مادرام میگم کاری به کارشون نشوشید، برای که خوندن کتاب مثلا 2/3 انرژی روانی اونها رو میگیره، اگر 1/3 دیگه اش باشه اینا رو اینور اونور میبره، در حالی که وقتی دارن اون آهنگو میشنون و مخصوصا آهنگی که باش آشنا هستن و ریتم داره سبب میشه که یه حالت دوری مغز پیدا کنه به یه آرامشی برسه. اون رو کاملا میشناسیم. مثلا مسئله ابسشن و کامپالشن همینه دیگه. مسئله این است که من یه اضافه انرژی رو باید یه جوری مصرف کنم. بیقراری از همینجا میاد. من روی صندلی نشستم پامشم راه میافتم، برای که قرار ندارم باید برم یه جای دیگه، برای که فکر کنم که من که نمیتونم اینجا بشینم. حالا اینکه تو میگی ذهنت خالیه، ذهنت خالی نیست، همینقدر که متوجه خالی بودنش میشی پر میشه به همین که ذهن من خالیه. برای که هر نوع نظری که من دارم قرار نیست موضوع بیان، فقط اشکال کار این است که اینقدر شلوغ میشه که مطلبی واردش نمیشه، در حالی که اون برمیگرده به احتمالاً نوع اشکالی که داری. حالا به من بگو وقتی کتاب میخونی چه وضعیتی داری؟
حقیقتش من مثلا واسه درس با اینکه الان شاگرد اولم هستم تو دانشگاه، ولی تا معمولاً چیزی نمیخونم، یا خیلی موقع اگه هم میخونم با اینکه میدونم باید سیستماتیک بخونم و تکرار کنم و اینا، خیلی بیشتر دوست دارم که مثلا 20 دقیقه که خوندم 20 دقیقه دیگه هم بخونم، 20 دقیقه دیگه هم همینطور روزنامه وار بخونم و اصلا نگاه نمی کنم که چیزی یاد گرفتم یا نه.
خب حالا به من یه سوالی بگو، چقدر وقتی یه چیزی رو میبینی تصویرش تو ذهن میاد؟ شاید یه مقداری زمینه های یه کمی حالت های در خودماندگی هم داشته باشه که با این هوش میتونه باشه. یعنی چقدر فکر میکنی مغزی داری که فوتوگرافیک مموری داره، یعنی چیزی رو که میبینی کاملا ضبط میکنی؟
متوسط نمیتونم.
نه اونو داری، نه اونو پیدا کردی. علت اون اینکه امتحانات موفق میشی اینه، تو وقتی یک کتابو میبینی در حقیقت به ذهنت میمونه، احتیاج نداره اونقدر بخونی و دقت.
نه اتفاقا باید بخونم بلند.
خب آخه اونو به خاطر اینکه اضافه انرژی میخوای، برای که فیلم داره میگیره صدا رو هم باید ضبط بکنی. ولی ببین اگر تو کسی هستی که کمتر از بقیه درس میخونی ولی بهتر از بقیه نمره میاری، معمولا در مدارس خوب که بقیه بچه هم باهوش هستن این نتیجه هوشت نیست، این نتیجه یه نوع در حقیقت استعداد ویژه است که تو داری، که حالا میتونه حتی میتونه به صورت کلامی هم باشه. یعنی تو وقتی یه چیزی رو بلند میخونی مثل که ضبط داری میکنی و بنابراین مثل دستگاه ضبط صوتی بعدم شاسی رو میزنی پخش میکنی. به هر حال قبول باید بکنی عزیز که تو یه مقدار مغزت متفاوتی. وقتی به جنبه های مثبت میرسه مثل کارد تو از همه تیزتری، وقتی بخوای تو جراحی ازش استفاده کنی از همه موفق تری، برای که میتونی بهترین استفاده کنی. ولی وقتی هم که تو شکم کسی بونی زودتر با یه فشار کم میتونی اون رو توی دل و جگر اون آدم بکنی، برای اینکه کارد تیزه. به همین جهت است که تو مثل یه آدمی میمونی که یه اتومبیل داری که تا نشستی پشتش سرعتش 100 کیلومتر، یعنی بلافاصله. حالا تو فکر کن تو خیابونای تهران تو با 100 کیلومتر باید بری، تو تمام مدت باید با ویراژهای عجیب و غریب و ترمزهای عجیب و غریب ماشین رو کنترل کنی دیگه، در حالی که آدمای دیگه سرعتشون در اختیار خودشونه. نتیجتاً میتونه اینا یه ترکیبی باشه از OCD همراه با یه مقدار مسائل مثلا فرض کن توانایی‌های خاصی که مغز تو داره. اگر یه عکس برداری مغز بکنیم مراکزی که در این زمینه خوبن و ببینن که فعالیت‌های قسمت‌های مختلف مغزت کجاست، برخی از اوقات ممکنه حتی دارو هم نباشه، از طریق آنچه که به عنوان نورو فیدبک میشناسیم که اخیراً شنیدم در ایران آمده، میتونن کمکت بکنن که قسمت‌هایی از مغز تو رو که بیش از حد فعاله یه ذره آروم کنن و قسمت‌هایی که کمتر فعاله رو فعال کنن، یعنی یه توازنی برقرار کنن. تو الان می‌دونی داستانه چیه؟ داستانه که برخی از اوقات مثل اتومبیلی میمونه که یه چرخ تندتر میره و بنابراین سبب میشه که دور چرخ دیگه در مسیر دیگه به چرخ دور خودش دیگه. اگر یه اتومبیل دو تا چرخش تون بره مثلا 40 کیلومتر بره اون 20 کیلومتر بره چی میشه؟ خب اینا شما میگن چرخ زدن دیگه، و تو اتفاقا دقیقاً یه مقدار ابسشن همینه دیگه.
طبیعی بجز این مسئله که شما عنوان کردین از طرف اون کلمات راه دیگه نیستش که من بتونم خودم با مثلا کنترل
نه آخه یه مقدار چرا اون آدم آشنا باد باشه میشه استری کنترل بداد، ولی چرا آدم نفهمه که مشکلش چرا من به تو بگم که تو پاتو یه جوری بذار که این میخی که تو پاته خیلی اذیتت نکنه وقتی میتونم میخو در بیارم. ببین یعنی دنبال یه راه حلی بگرد برای که این مغز، گفتم در حالی که برای تو خیلی جا مفیده جای مضره، درست مثل آدمایی میمونه که مثلا مطلب رو یادش مونه فراموش نمیکنه. خب یه خیلی خوبه که آدم یه چیزی رو بخونه یادش بمونه، ولی فاجعه است اگه قرار بشه هر چیزی رو که آدم میبینه درست مانند لحظه اتفاقش بمونه. اگر آدم عزیزی شد از دست داده، مرگ عزیز تمام مدت باشه مونه که از پا در میاد. ما یه نعمت بزرگی که داریم فراموشیه، برای که فرض کن یه آدمی باشیم که هر چی یه دفعه بخونیم یا ببینیم همیشه یادمون بمونه، خب از پادر میای حوادث بعدو چیکار میکنیم؟ به همین جهت است که قرار اینا بتونیم یه نوع ادارش کنیم و یه مقدار در اختیار ما باشه که موضوع بیان و برن. ولی وقتی که تو گرفتاره یه مقداری حالت وسواس و اجبار هستی، اینا برای خودشون تو مغز شروع میکنن به چرخ زدن. ببین لایه پایینی مغز کارش چرخشه، یعنی مثل ترشح غدد، تنفس، گردش خون، هر چی فکر بکنی اصلا اینا ریتم دارن و اصولا حالت دور دورانی یا دورانی دارن، یعنی میچرخن. قرار نیست لایه‌های وسط یعنی لیمبیک سیستم یا کورتکس از این قاعده استفاده کنن، اونا قرار مسیرهای خطی داشته باشن نه مسیرهای دایره‌ای. اشکال کار آدمایی مثل تو این است که اونجا هم مسیرهای دایره‌ای دارن و بنابراین موضوع میان تو مغز شروع میکنن به چرخیدن و در نتیجه دوباره سرکلشون پیدا میشه، مثل آدمایی که درو میبندن بعد دوباره میرن درو میبندن بعد دوباره درو میبندن. چرا؟ در که خب بسته است، تا حدودی هم میدونن بسته است، اما اشکال کار این است که سیستم شروع میکنه به چرخیدن و اونا رو در وضعیتی میذاره مثل اینکه در رو نبستن یا بهتره در رو ببندن، و اسم این میشه ابسشن. یعنی ما گیر دادن یه چیزی شروع میکنه تو مغزمون دور زدن. الان هم یه کاری مثل نوروفیدبک کاری که میکنه این چرخش رو یا انتقال از سمت چپ به مغز به سمت راست مغز رو متوقف میکنه و بنابراین در حقیقت اون خط ارتباطی رو میبنده. اینی که من فکر کنم اگر یه نورولوژیست خوب پیدا کنی، ولی بهترین رو، و یه عکس برداری خوبی از مغز تو بکنن، ممکنه به تو بگن که فعالیت یه جایی مغز تو بیش از حده که از طریق یا اکسیژن میتونن اونو بفهمن یا از طریق امواج مغزی، یعنی از هر کدوم از این راه ها برن و بعدم میتونن کمکت بکنن. بلا معلومه توانایی و استعداد داری. گفتم یادت باشه این اتومبیلی که تو داری خودش سرعتش میشه 100 کیلومتر، اگر مواظب نباشی میتونه کار دستت بده. متاسفانه مثل این که دوست خوبمونو که از ایران بود از دست دادیم، از این بابت متاسفم، ولی ما به پیام ها رسیدیم. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشی.
احساس میکنید با آخر خط رسیدید؟ ترس و وحشت وجود شما رو تسخیر کرده؟ خشم و عصبانیت رو نمیتونید کنترل کنید؟ اگر فکر میکنید راه چاره وجود نداره، سخت در اشتباهید. همین الان گوشی رو بردارید و با شیرین طبیب روانشناس تماس بگیرید.
شیرین طبیب روانشناس خانواده، استراب و افسردگی، ناهنجاری های رفتاری و عاطفی رو تشخیص داده و در درمان آن به شما یاری میدهد.
اجازه ندهید اختلافات زناشویی چه بزرگ و چه کوچک شما رو در مسیر نادرست زندگی قرار دهند.
رهایی از چنگ اعتیاد، کنترل خشونت، ایجاد رابطه قوی و مستحکم با کودکان و نوجوانان از تخصص‌های شیرین طبیب است.
همین امروز برای تعیین وقت مشاوره و آگاهی از کلاس‌های تعلیم و تربیت و بهبود زندگی زناشویی با مطب شیرین طبیب روانشناس خانواده در لس آنجلس تماس بگیرید. 310-80-90-589 شیرین طبیب.com. بسیاری از زوجهایی که قادر به داشتن فرزند نیستند، زیر نظر یک پزشک حاذق می توانند به آرزوی خود برسند. دکتر پیمان سعادت، دارای فوق تخصص در درمان نازایی، روز یک شنبه 4 بعد از ظهر به سوالات شما در مورد نازایی و تلقیح مصنوعی پاسخ می دهد.
اگر در پرداخت اقساط ماهیانه مشکل دارید و یا خانه شما به حراج گذاشته شده، حتما قبل از مراجعه به هر دفتری در سمینار لا مودیفیکیشن شرکت فرمایید. 818-614-4848
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7 11 و 13 به شما عرضه می‌کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. همین الان با ما تماس بگیرید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره‌های آرم به بهره‌های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می‌دهیم. با تلفن 888-644-0404 تماس بگیرید.
من وفا خوشبین از طرف خود و همکارانم در دفاتر حقوقی خوشبین دهمین سالگرد فعالیت رادیو KIRN را به مدیریت، برنامه گذاران، اجرا کنندگان و همکاران رادیو و تمامی هموطنان تبریک می‌گویم.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که کنفرانس ایران امروز و فردای ایران رو از روز چهارشنبه 16 سپتامبر در اورنج کانتی، در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین خواهم داشت. نگاهی به حوادث اخیر ایران و آنچه که در ایران و خارج از ایران در میان ما ایرانیان می‌گذرد. ایران امروز و فردای ایران از چهارشنبه 16 سپتامبر در ایرواین. کنفرانس استراب، استرس، افسردگی و خشم و عصبانیت از روز پنجشنبه 17 سپتامبر در اولمپیک کلکشن آغاز خواهد شد. مثلث زحمت و نکبت، افسردگی و استراب و خشم به اضافه استرس موضوعهایی هستند که در این کنفرانس بهش اشاره خواهد شد و بالاخره کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از سه‌شنبه 22 سپتامبر در شهر رسیدا در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون خواهم داشت. هر سه کنفرانس از ساعت 7:30 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 12 و 13 سپتامبر در این شهر خواهم بود. روز شنبه از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر کنفرانس استراب و استرس رو خواهم داشت. 5 تا 9 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم. و روز یک شنبه 13 سپتامبر از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. محل برگزاری هر سه کنفرانس کپیلانو یونیورسیتی در ونکوور کانادا است و کارت ورودی هم فقط در محل کنفرانس خواهد بود. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
درود بر شما آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
با سپاس از تمام زحماتی که می‌کشین. من و همسرم تقریبا 2 سال و نیم هستش که ازدواج کردیم.
ببخشید یه صدای اضافه است تو تلفن نه؟
من این رو احساس نمی‌کنم.
اوکی بسیار خب بفرمایید.
معذرت می‌خوام. 2 سال و نیم هستش که ازدواج کردیم و تقریبا 9 ماه پیش از یک شهری که زندگی می‌کردیم و زندگیمون رو اونجا شروع کردیم به یه شهر دیگه نقل مکان کردیم و شغل خودمون هم داریم. در نتیجه
مخصوصا از شغل خودتون یعنی چه بیزنس خودتون؟
بیزنس خودمون رو داریم.
بله. با هم کار میکنی؟
بله بله.
شما چند سالتونه؟ ایشون چند سالشونه؟
من 36 همسرم 39.
بله.
و من تقریبا 5 ماه هستش که شروع کردم به درس خوندن. تقریبا یک دوره 2 سال تقریبا 18 ماهه هستش که فشرده هست و من یه مقدار الان در حقیقت هر دو تایمون تصمیم گرفتیم که برای بچه دار شدن و دوست داریم هم که بچه دار بشیم، به خاطر بخصوص خب من فکر میکنم سن من خب یه مقدار بالاتر هستش، برای بارداری امکان داره که یه مقدار مشکل باشه. الان من خودم فکر میکنم که به خاطر درسی که خب دارم میخونم و چون به صورت فشرده هستش، فکر میکنم که دوست دارم مثلا یک تا دو سال دیگه برای بچه دار شدن اقدام بکنم، ولی خب از یه طرف هم میگم به خاطر مسئله برحال سنم فکر میکنم که شاید الان باشه بهتر. یعنی توی یه دلیمایی هست.
اصلا شما تو دلیما نیستید عزیز، شما بچه دلتون نمیخواد. شما اگر میخواید بیشتر از این منو بچرخونید بچرخونید، من همینجوری خودم آدم گیجی هستم. شما دیر ازدواج کردید، بعدم تازه حالا با وجودی که بیزینس خودتون دارید بازی در آوردید که من باید یک دوره 18 ماهه فشرده را بروم، بنابراین نمیخواید بچه رو. حقیقتش به خودتون میگه، شما چقدر بچه دوست دارید؟
من خودم عاشق بچه نیستم.
نه مطمئنم نیستی،
ولی
من نگفتم عاشق
داره و من
راجب اصلا راجب همسرتون سوال.
بله.
نه ببینید عزیز، شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه خواهر دارم، من خودم وسطی هستم و یک برادر دارم که 10 سال از خودم کوچیک‌تره. میدونم که شما میگین که چون من بله من
مادریتون شما کردین؟
بله شما درست میگین، ولی با این حال من خودم الان دوست دارم که بچه دارم.
من اصلا نمیگم شما دوستن. ببینید عزیز، ببینید موضوع خیلی روشنه. بچه هایی رو اومدن مطالعه کردن که هرگز رنگ قرمز نمی پوشن، سیگاری تقریبا نبودن، شمع دوست نداشتن، اصلا خونشون هیچ وقت بخاری نداشته، آتیش رو دوست نداشتن، آشپزی رو دوست نداشت. متوجه شو اینا تو کودکیشون یه دفعه دستشون مثلا با کبریت سوخته. یعنی یک حادثه کوچک میتونه تمام نگرش من رو در زندگیم دگرگون کنه. روزی که شما در سن مثلا 10-11-12 سالگی بچه کوچولو رو مادری می کردید، به دلیل استرابی که با این ماجرای کودک در مغز شما گره می خوره، شما یه نوع گریز و فراری دارید از ازدواج و بچه دار شده. یعنی اجتناب ناپذیره. همونطور که خودتون هم اشاره فرمودید، به جرأت میتونم بگم بیش از 200 نفر رو خط رادیو تشریف آوردن و مشکلاتی یا نظری مانند شما داشتن. از این 295 تاشون بچه بزرگ کردن یا بچه آخر بود. خب دیگه ما چی میخواییم؟ یعنی نشون میده که اینا عامل مهمی هست. بنابراین نه اینکه عیب و ایرادی شما دارید، شما باید بدونید که در وجود شما ماجرای بچه دار شدن با نوعی استراب قفل شده، درست مثل آدمی که یه دفعه سگ گرفتتش، حالا هر وقت سگ ببینه حالش بد میشه. اینا کاندیشن شدن، شرطی شدن و یه نوع قفل شدن یه حادثه بی خطره با یه حادثه دیگه. داستان سگ پاولوف رو دیگه همه میدونیم که ماجرا رو اونجا برای ما نشون داد که مغز حیوان که بعدن معلوم شد دقیقاً مغز انسان همچنین میکنه، البته آزادی عمل خودش رو بعدن داره، این چنین با موضوعا برخورد میکنه. بنابراین شما با توجه به آنچه که اشاره فرمودید زمینه ای داشتید برای ازدواج دیر و برای بچه دار نشدن، و اونم نه از طریق مستقیم بلکه غیر مستقیم، نه به طریق آشکار بلکه به طریق پنهان کوشش میکنید که این بچه تا اونجایی که ممکنه نشه. حالا الان با مردی روبرو هستید که ایشون دلش بخواد صاحب فرزند بشه. شما 36 سالتون عزیز، شما اگر یه دو سال دیگه بخواید صبر کنین 38-9 سال و بعدم اگر بپذیرید که یه بچه شاید درست نباشه یا بهتر دوتا بچه، شما میرید وارد 40 سالگی میشید. پیشنهاد نمیکنن ما تا 40 سالگی برای تولید مثل صبر کنیم.
البته نگفته نماند که من ازدواج دومم هستش، یعنی اینکه من به خاطر این دیر ازدواج نکردم، برای اینکه من تا جدایی اولم طول بکشه. و
چه مدل چه رفتی تو ازدواج اول؟
من 20 سالگی.
چه مدلتون ازدواج بودی؟
تقریبا تا هفت سال، ولی 3 سال طول کشید که طلاق بگیرم. بعد
بنابراین 7 سال تو ازدواج بودید ولی بچه دار نشدید؟
نه.
چرا؟
یعنی یکی از علتها هم همسر سابقم به خاطر دیپرشن خیلی شدید و مسائل بچه دار شدن و داستان خودش شده که یعنی ما هیچ وقت با هم زندگی نکردیم به خاطر مسئله روانی.
right. بنابراین ببینید شما سب کنید شما میدونید کوششتون کردی چی بود، نه اینکه حرفتون، کوششتون این بود که بگید نه من اون ماجرایی که ازدواج و بچه دوستنم درست نیست، من رفتم ازدواج کردم. نه، شما رفتید با آدمی ازدواج کردید که میدونستید نمیخواید باهاش زندگی کنید. چرا اونجور نگاه نمیکنید؟ و بعد 7 سالم تو اون ازدواج موندید ولی دیگه بیش از اون نتونستید بکشید، بچه دارم نشد. بنابراین مایت تمنا میکنم دقیقا اصلا ای درست بسید که من شما برگرد ما فارسی بلدیم ژاپنی بلد نیستیم، ای با ایراد ما نیست. یعنی میخوام شما خودتون رو بشناسید که چگونه این مکانیزم مسئله بدن من و شما، مغز من و شما که آشکارا همه چیزشو اعلان نمیکنه. شما من بگید چرا رنگ زرد رو یا سبز رو بیشتر یا کمتر دوست دارید، چرا این گل یا اون گل رو دوست دارید، چرا از این تیپ آدم یا اون تیپ آدم بیشتر خوشتون میاد، چرا این صدا یا اون صدا شما رو بیشتر علاقمند میکنه، تمام اینا دلایل گذشته رو داره. اینا که مسائل نیست که یه دفعه من و شما از هیچ جا انتخاب بکنیم. دقیقاً اینا رو میدونیم، یعنی موارد شدیدش رو میدونیم، موارد خفیفش رو هم میشه به راحتی احتمالاتشو نشون داد. علتی که اینو خدمتتون عرض میکنم برای که میخوام بدونید این انتخابی که شما دارید میکنید یا این نظری که دارید تحت تأثیر آسیب کودکیه، یعنی این واقعاً شما نیستید، این یه آدم آسیب خورده کودکیه. در نتیجه و بعدم نظری که دارید واقع بینانه و متناسب با سن 36 سالگی شما نیست، این انتخاب مغز شماست در 12-13 سالگی. و به همین جهت است که روزی که من بدونم این انتخابایی که دیگه برای من کرده یا در یه شرایطی دیگه کردم که به امروزم مربوط نیست، من باید خودم رو تا اونجایی که ممکنه آزاد کنم. کوشش من خدمت شما اینه که من بدونم که چرا من اینگونه عمل کردم و میکنم. ازدواج اول شما و ازدواج دوم شما همه اینا نشون دهنده این است که اون زمینه در شما قوی است. حالا دو تا راه دارید. یه راه این است که واقعا یه کمکی بگیرید در کوتاه مدت و مشکل رو حل کنید. راه دوم که به نظر چیز دیگری می‌رسه، شما خودتون هم به این نتیجه رسیدید که من ترجیح میدم فرزندی داشته باشم. ضمناً می‌بینم همسر من دوست داره که بچه داشته باشه. پس تکلیف روشنه. من در یه دودلیم، همسر من مشخص اینو میخواد، خودمم میدونم که احتمالاً اگر صاحب فرزندی نشیم زندگی زناشویی من به خطر میفته.
میبخشید آقای دکتر، نه همچین چیزی نیستش. یعنی من دوست دارم، در حال حاضر دوست دارم که بچه دار بشم و اتفاقا به خاطر اینه که فکر میکنم که چون الان اون حالت سیکریتی رو تو زندگیم احساس میکنم با همسرم و بسیار چون راضی هستم، اتفاقا این یه علتیش قبل من علتی که بهتون گفتم بچه زیاد دوست ندارم برای به خاطر قبلا اینطوری بوده که من همیشه میگفتم من بچه دوست ندارم، ولی الان دقیقا توی یه پوزیشنی هستم که واقعا دوست دارم که داشته باشم. منتها
دیگه نداره.
خب الان چون به خاطر اینکه درس دارم عزیز من
اصلا این حرفا چه ارتباطی داره جابجایی؟ مردم جابجا میشن، فردا شادشون نیست، دیروز جابجا شدن. جابجایی مثلا شما چیکار کردی؟ مثلا کوه را اینور اونور برد. چرا ببین عزیز بهانه نگیرید. جابجایی چیکار کرده؟ روزی که شما جابجا شدید فرداش چه ارتباطی داره که جابجا شدید دیروز شد؟ تو چه ارتباطی به جامعه؟
خب من فکر میکنم وقتی که شما شغل خودتون رو دارین خیلی فرق میکنه که شما تا اینکه برای یکی دیگه کار بکنین.
چه ارتباطی داره؟
استدی اینکام میاد تا اینکه فکر کنین که شما دارین از زیرو از صفر مثلا یه جایی شروع دوباره شروع به کار میکنین.
اصلا عزیزم شما این میخواید منو گول بزنید؟ من اصلا حرفی ندارم قربونتون. شما میگی صبر کنین، شما میگی من به اصلا احساستون درست نیست. احساس شما یه ساختگی ازم. شما میگید من به امنیت رسیدم، بعد میخواید به من نشون بدید که عدم امنیت وجود داره؟ اصلا یعنی چی؟ من از یه طرف برگردم بگم من الان اتفاقا به یه امنیتی رسیدم که در گذشته نداشتم و علتی که در گذشته بچه نمیخواستم به خاطر اینکه امنیت نداشتم، حالا پیدا کردم. منتها یا ولی یا اما، یعنی حالا بازی رو بگیر. منتها بازی نداره. بعدم داستان درس یعنی چی؟ شما ببینید داستان بچه دار شدن شما یه زمانی داره، 2-3 سال دیگه. شما اینا میخواید درس بخونید، بعدش دیگه ندارید. در حالی که درس رو بعدن هم میشه خون. علاوه آدم جسارت منو ببخشید آدمی که از 18 سالگی تا 36 سالگی درس شد تمام نکرده 18 سال، حالا که دفعه نمیتونه بگه حالا فوری اساسی شد.
آقای دکتر خیلی وقت هستش که شما خیلی کارا رو دوست دارین بکنین ولی شرایطشو ندارین. لزومی نیستش که شما نخواهید بکنین.
عزیز من نکردید شما.
خب شاید من دلایلی خودم
داشتم. اصلا ندارید دلایل شما. مثلا عزیز من ببینید قربونتون،
وقتی که مثلا تو آمریکا میان که نمیتونین like out of a student out of a state student هستین که باید که تیوشن $3,000-$4,000 بدین و نمیشه بدین که نمیتونین که بگین.
چرا؟ چرا شما عزیز من چرا بدین. برای که شما قرار بود از قبل فکر بکنید که میخواید چجوری درس بخونید یا نخونید و انتخابتون رو برای امریکا درست میکردید. من که نمیتونم بگم یه چیزی برای
من دست من که نیستش که انتخابا چون وقتی خب. که ازدواج میکنین شما به هر حال بعد با هم دیگه تصمیم
شما قرار نبود ازدواج نامناسب میکردید.
خب اگر وقتی که پیش اومده دست من خب نبوده اتفاقی بوده که اتفاق افتاده، ولی وقتی که با اون شرایط دارم میرم نه
وقت خودم رو اجاست بکنم اصلا. نه برای اینکه اجاستمنت شما از قبل که عزیز من شما یه چیز رو بهش نمیخواید توجه کنید. ما ابتدا تصمیم هم میگیریم بعد دنبال دلایل میریم. بسیاری از اوقات من عرضم اینه، من با ده ها آدم روبرو شدم که با 20 نفر رفتن بیرون چون نمیخواستن ازدواج کنن، عوضی ترین آدم ها رو انتخاب کردن که آخر با میاد دیدی نشد. شما من میگید 18 سال ماجرای درس خوندن من همینجوری چرخید، حالا تنها وقتی که مسئله بچه‌م هست سر کلش پیدا شده. نه، تفاوت دلیل با رشنالیزیشن یعنی استدلال ریزنینگ و رشنالیزیشن دلیل تراشی همینه. به من میگید نظر منو میخواید، شما حتما نظر خودتون لطفاً و حتما نگه دارید و نظرتون درسته. از نظر من شما فقط بهانه دارید نه دلیل. حالا بر مبنای این ببین چه میکنید. متاسفانه من با آخر وقتم رسیدم. مواظب خودتون باشید، با همسرتون صحبت کنید. نگیدم این حرفا رو من به شما زدم وقتی که بعد کارتون مشکل
ای
داده بر من خدا بخیر کنه. به هر حال خوشحالم باهاتون صحبت کردم. مرسی از تمنا بکنم. شنگان ارجمند روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
نیلوفر جون، از دست این موهای زائد بدنم خسته شدم. پامو 10 بار لیزر کردم ولی هنوز پرموه.
10 بار؟ من فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا، خیلی کمتر شده. آخه دستگاه پریوی مدیسپا بهترین و جدیدترینه و اصلا هیچ دردی هم نداره.
این مشکانی داره میاد؟ آره خودشه. مشکان جون سلام، با چقدر خوشگل و ناز شدی. ببینم جراحی پلاستیک کردی؟
تو که میدونی من چقدر از دکتر اتاق عمل میترسم. فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا تو وستفود، با دستگاه پیشرفته نیم ساعته هم پوست صورتم رو کشیدن هم تمام لکه های صورتم رو از بین بردن. قیمتاشون هم خیلی مناسبه.
پریوی مدیسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم و بابی بروخیم. تلفن 310-943-5555 943-5555 privemedispa.com عضو 08 ایرانیان.
غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره.
او تو سوکوسی
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استاکومیتو استسابوروس
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو شماره 25-800 جرونیمو رود با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
همین سه‌شنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهندس شهرام سرودی مدیر کمپانی OC Auto Consultants اطلاعات مفیدی را در مورد انتخاب، خرید و لیز اتومبیل در اختیار شما قرار می‌دهد. 949-677-3835.
قابل توجه ایرانیان مقیم شمال کالیفرنیا. Mystic World News. برای ایران.
مشته برم راشته افراشته تشرا.
کنسرت بزرگ گروه شمس با حضور کیخسرو، تخمورس و سهراب پورناظری. اجرای پرشور موسیقی ملی ایران یک شنبه 27 سپتامبر در دیویس سمفونی هال. فروش بلیط سیتی باکس آفیس. تلفن اطلاعات 415-392-4400 415-392-4400 415-392-4400 مادرم اصرار داشت برم درمابر. قیمتشون همیشه مناسبه و کیفیت کارشون حرف نداره. به قول مامانم هر چی پول بدی آش می‌خوری.
شوهرم اصرار داشت به درمابر برم چون تنها سنتری بود که صادقانه به من گفتن کدوم قسمت بدنمو لیزر نکنم.
مراکز در گلندل، اورنج کانتی و انسینو. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 444-6411
دوست دخترم منو به درمابر برد. ممنونشم. دیگه خجالت نمیکشم بدون پیرن تو آب برم.
چون بیبی سیتر ندارم، ساعت کار 7 روزه هفتهشون برام بهترین کادو بود. با ماهی 42 دلار لیزرمو شروع کردم.
مراکز در گلندل، اورنج کانتی و